بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العلي العظيم.
سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. امروز به تاریخ 22 دی 98 یه جلسه ای را به عنوان کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی با عنوان تبیین جایگاه فقهی کرامت برگزار میکنیم. ارائه دهنده این کرسی حضرت حجت الاسلام بر المسلمین جناب آقای خادمی کوشا هستند و پس از ارائه ناقدین اساتید محترم جناب آقای حجت الاسلام بر المسلمین جناب آقای ایازی و حجت الاسلام بر المسلمین جناب آقای سرامی به نقد می‌گذارن. بحث کرامت در حوزه فقهی فروع و مباحث متعددی را داره که در اینجا با توجه به جایگاه فقهی این اصل این بحث را بررسی می‌کنیم. از ارائه دهنده این کرسی جناب آقای خادمی میخوام که به مدت 30 دقیقه نظریه خودشون رو بفرمان و نکاتشون رو بگن تا بعد از این به بحث نقد و بررسی بذاریم و مجدداً در فرصت بعدی اون وقت به اشکالهایی که ممکنه مطرح بشه پاسخ خواهند داد. در خدمتون هستم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة على رسوله و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد. ضمن تقدیر و تشکر از حضور اساتید محترم و عرض تسلیت ایام فاطمیه شهادت سیدت النساء العالمین و تسلیت شهادت سردار بزرگ و همچنین تسلیت جان باختن تعداد زیادی که در این ایام چه در تشییع جنازه و چه بعد از اون در سانحه‌های دیگر بوده. بحثی که امروز خدمتتون داریم و جزء مباحثی هست که در عصر اخیر بیشتر بهش پرداخته شده، بحث کرامت به عنوان یک اصلی در فقه هست که ایده کلی بنده در این جلسه به صورت باز اجمالی عرض خواهم کرد. اون چیزی که ابتدای حرفم باید اشاره کنم این هست که خب کرامت، معنای کرامت در ادبیات ما روشن هست، چه همون معنای عرفی اون مورد نظر باشه و چه اون چیزی که در لغت گفته شده، با هم تفاوتی نداره و اصطلاحی هم برای اون وجود نداره در فقه و اصول و تفسیر و اینها. این یک اصطلاح خاصی نداره، همون معنای در واقع اصطلاحی مورد نظر هست که همون شرافت، بزرگی این هاست، که البته در تقسیماتی که انجام میدن کرامت رو میگن کرامت ذاتی داریم و کرامت اکتسابی، نوع کرامت متفاوت میشه اما باز در واقع ریشه همون هست که یک نوعی فضیلت داشتنی هست، چه در فضیلت‌های اکتسابی و چه در فضیلت و زیادت‌های ذاتی یا بگیم تکوینی که ازش تعبیر میکنن به کرامت ذاتی. در مورد کرامت انسان، کرامت ذاتی در واقع اون داشته ها و دارایی های وجودی انسان هست که به جهت بیشتر بودن در برابر موجودات دیگر ازش تعبیر میکنن به کرامت ذاتی. به تعبیر دیگر کرامت یه جورایی میشه گفت نسبی هست، همون کرامت ذاتی هم در هر موجودی نسبت به پایین تر از خودش به سنجی نوعی کرامت داره تا برسد به انسان. انسان رو با این نگاه که از بسیاری از نعمات الهی و امکانات زندگی بیشتری برخوردار هست، بنابراین کرامت او را بیشتر از همه موجودات می دونند. البته الان بحثمون ابدا در خصوص کرامت اکتسابی نیست که اون مسیر خاص خودش رو داره و همه احکام الهی اومدن برای اینکه انسان رو به اون کرامت اکتسابی خودش برسونن که اون یک کمال در واقع اکتسابی هست. اون چه که در کرامت ذاتی هست کمال ذاتی انسان هست. در هر صورت این مورد نظر هست، اون چنان که عزیزانی که در این زمینه هم وارد بحث شدن، اگر این باشه کرامت به همون معنای حالا شرافت بگیم، فضیلت بگیم، عظمت بگیم، تعبیرهای مختلفی داره، این در مورد انسان به صورت کلی و اجمالی پذیرفته شده هست در فقه ما، در دین ما، قرآن ما، روایات ما پذیرفته شده هست. اما ما در دو عرصه بحث را پیاده می کنیم. یک عرصه، عرصه کرامت در فقه چه نقشی و جایگاهی داره، و یک عرصه هم عرصه کرامت در قانونگذاری چه جایگاهی داره. فعلا بحث اولمون در خصوص این که کرامت در فقه چه جایگاهی داره، کرامت انسان. در این مورد هم ما باز در دو محور بحث رو پیش میبریم. یک قسمتی عرصه هایی برای کرامت هست که فقها در مورد اون هیچ انکاری ندارند، پذیرفته شده هست، تقریبا میشه گفت چه به نحو موردی و چه به نحو کلی گاهی در عبارتهاشون هست و این رو پذیرفتن، چه فقها چه اونهایی که دست به تفسیر قرآن و بیان معارف دینی کردند. در چند محور تقریبا حضور کرامت را که پذیرفته شده در بین فقهامون هست میبینیم. مثلا محور اول در به عنوان یکی از عرصه های موضوع شناسی،
و در واقع در تعیین مصداق برخی از موضوعات. به طور مثال وقتی که میگیم اهانت مؤمن حرام است، خب اهانت مؤمن رو چگونه باید شناخته بشه؟ هر چیزی که ضد کرامت او باشه این رو میگه حرام هست، چون اهانت رو در برابر همون کرامت قرار دادند. اینجا کرامت به عنوان یک موضوع حکم فقهی کارایی داره به همین اندازه، و این رو کسی هم انکارش نمی کنه. هر کاری که برخلاف کرامت مؤمن باشه، نه خود مؤمن مجاز است که انجام بده، چون اهانت نفس هم جایز نیست، نه دیگری جایز است که نسبت به مؤمنی انجام بدهد، این به عنوان یک موضوع حکم فقهی پذیرفته شده است در فقه. دومین محور در جایی که پای استظهارات متون دینی باز میشه، یعنی اگر چنانچه متنی عبارتی از یک گویندهی انسان میشنوه، خصوصا وقتی این گوینده فرد حکیم هست، محل بحثمون هست، یعنی شارع مقدس، وقتی که عبارتی رو به کار میبره، عرف مردم با حفظ همون کرامت انسانی اون رو معنا میکنند. یه چیزی حالا ولو مثالش زیاد به اینجا شاید کاملا منطبق نباشه، اما بیرا هم نیست، گاهی میگن کسی که اومد شروع کرد به تملق کردن و حضرت پیامبر فرمود که کسی هست که زبان این رو قطع کنه، حضرت امیر رفت و اون رو دستشو گرفت برد و بالاخره آمد. بعضی فکر کردن که رفت که بلکه زبانشو قطع کنه، بعد پرسیدن چه کردی؟ گفت یه درهم به او دادم ساکت شد. این که می فهمد فرد عاقل وقتی یک گوینده عاقل میگه زبانشو قطع کن، یعنی با حفظ همه واقعا وقتی کرامت انسانی رو در نظر میگیره، میگه خب معلومه، نمیگه برم قطع کنم دیگه، حالا یا ظلم است یا خلاف کرامت است، فرقی نداره. اینها در واقع کمک کرد در اینکه ظهور لفظ را بفهمه، در استظهار معنا این کرامت باز به داد انسان میرسه. این در هر جای دیگه، هر خطابی که صورت میگیره، عقلا با یک سری ضوابط پذیرفته شده در بین خودشون اون را گوش میکنند و تحلیل معنایی میکنند. یکیش هم کرامت هست، اینم بعید نیست، این هم یک امر پذیرفته شده ای هست. سومین محور که باز ما میگیم که پذیرفته شده است در عرصه حتی استنباط احکام، این هست که کرامتهای انسان رو به صورت موردی در قالب بنای عقلا ببینیم. به طور مثال اگر یک بنای عقلایی در یک موردی هست که کرامت انسانی پذیرفته شده هست، اصل بر این است که این پذیرفته شده هست مگر اینکه خلافی بر اون، دلیلی بر خلاف اون ثابت بشود. یعنی کرامت را می توان در قالب یک اصل عقلایی به این شکل که عرض کردم به صورت موردی جاری کنی، اما یا به صورت کلی هم می شود گفت کلن اصل کرامت یک اصل عقلایی است؟ ما عرض می کنیم رو همین البته باید بحث کرد. این رو من ندیدم که بگم حالا همه پذیرفتند، اما جای پذیرفتن این دور نیست که بگیم کرامت به عنوان یکی از ویژگی های انسان در بین عقلا اصل بر این است که این رعایت بشود، اما هر اصل عقلایی پذیرفته شده است در فقه ما، همه پذیرفتند علمای ما، هر اصل عقلایی قابل رده، اگر جایی دلیلی بر خلافش اومد اون دلیل اتباع می شود، نه اون اصل عقلایی. این هم ما ادعا می کنیم پذیرفته شده است. محور چهارم، البته در واقع تعبیرمون اینجوری میشه دیگه، در اینجا ما اصل کرامت رو حتی به عنوان یک اصل می پذیریم، منتها اصل عقلایی. اصل عقلایی که عرض کردیم قابل رد است، یعنی در واقع میگیم تا جایی که برخلافش دلیل نباشه پذیرفته شده است. اما محور چهارم این هست که بگیم کرامت در جاهایی که موضوع عناوین ثانویه بشه، یا بهتر موضوع نگیم، تعبیر کنیم سبب عناوین ثانویه ای باشد، اونجا هم کارایی داره. یه مثال خیلی روشنی بزنم، مثلا اگر کسی فعلا آبی برای وضو گرفتن نداره، شخصی آب دستش هست، میگه حاضرم این آب رو در اختیارت بگذارم که وضو بگیری، ولی از او چیزی رو طلب میکنه که خلاف کرامت انسانیه. حالا یا میگه باید مثلا فرض کن صدای حیوان در بیاری، یا به اون میگه باید مثلا فلان کار زشتی را که حرام نیست، در حد حرمت نیست مگر در قالب اهانت نفس انجام بدی، و اینها اینجور چیزا خلاف کرامت باشه، این طبیعتا بر انسان حرج هست، بر انسان عسر و حرجی داره، انسان خودش رو به این سختی بندازه، خودش رو ذلیل کنه تا یک لیوان آب بگیره برای اینکه ولو وضو بگیره. چه بسا اینجا کسی بگه خلاف کرامت هست و هزینه آبرویی داره برای این، پس بنابراین باید بره سراغ تیمم. خب این از باب عروض عناوین ثانویه میشه اینجا هم پای کرامت رو وسط آورد و بگیم اونی که باعث شده است در واقع این عنوان ثانویه حرج یا امثال اینها منطبق بشه، همون لزوم حفظ کرامت. این هم باز قابل پذیرش هست، به خاطر اینکه با فرض دیگه اگر یک همچین موردی پیش آمد، بله ما در حالا چه در بحث قاعده حرج چه در بحث خود اصل کرامت میتوانیم این بحث رو باز کنیم و قلمرو مثلا قاعده حرج رو بیاییم، نفی حرج رو بیاییم واقعا باز کنیم، ببینیم که آیا شامل این گونه حرج ها میشود یا نه، بحث کرد. اما جای بحث بالاخره هست، جای پذیرشش هست در فقهمون، استبعادی نداره. اینا اون قسمت هایی است که ما میتوانیم به نحو کلی یا به نحو ولو موردی یا به نحو موجب جزئیه بپذیریم. اما جاهایی هست که نه، اصلا اصل کرامت را به این معنایی که خواهم گفت ما جایی برای او در فقه و استنباط فقهی نمیبینیم. تا به اینجا اونایی که گفتیم رو گفتیم جایگاه دارند، این محورهایی که گفتیم جایگاه دارند. همینجا یه پرانتزی هم باز کنم، در همه اون محورهایی که عرض کردم که باید بحث مفصلی بشه، کرامت به عنوان یک حق ثابت غیر قابل واگذاری و غیر قابل مصالحه مطرح است. این چنین نیست که شخص بگه حالا حق خودمه دیگه، ازش میتونم عبور کنم اینا، نه، حقوق در جاش گفتند، انواعی داره. اون فرقی که بین حق و حکم میدن اون زیاد کارایی نداره که حق و انسان میتونه ازش دست برداره، نه، تعبیر کردن در جاش هم مرحوم شیخ انصاری در مکاسب در بعضی موارد اوورده این را که حقوق انواعی دارند، حق ابوت داریم، حق بنوت داریم، امثال اینها. اینا یه چیزایی نیست که گاهی بشود انسان روش مصالحه کنه، بگه خب حالا من این را حق حضانت و امثال اینها، نمونه هایی رو داریم که به راحتی نمیشه اصلا، قابل بعضیش قابل انتقال نیست، بعضیش در واقع قابل انتقال در برابر مال نیست. اینا در جاش بحث شده. اما اون محور عرصه دوم، محور در واقع تعبیر نکنیم، عرصه دومی که ما میگیم فقه در اونجا نمیتواند از اصلی به نام اصل کرامت بهره بگیرد، اینه امروز اصل کرامت رو به عنوان یک اصل ثابتی که بر همه گزاره های دینی حاکمیت داره معرفی میشه، به این معنا که اگر چنانچه حتی حکمی و روایتی از آیه‌ای بر اساس ظواهر مورد قبول عقلا دلالت بکند بر کرامت، و کرامت از آیه یا روایتی حکمی از آیه یا روایتی استفاده بشود، اما این حکم برخلاف کرامت مورد نظر عقلا در عصر کنونی باشه، آیه گفته، روایت گفته، دلیل داریم، ولی برخلاف کرامت، مردم این رو نمیپذیرن، میگن خلاف شرافت انسانیه، این پذیرفته نیست. اصل کرامت به این معنا. یعنی واقعا هر دلیلی رو شما بیارید برای اینکه حکمی رو ثابت کنید، آخرش ولو این دلیل پذیرفته باشه، آخرش برسه به خلاف کرامت، میگن دست نگهدار، این حکم ثابت بشو نیست. این اصل کرامت به این معنا محل بحثمونه. ما چنین اصل کرامتی رو ابدا نمیتونیم بپذیریم. چرا؟ چون هم بر خلاف قرآنه، هم بر خلاف روایت و سنت، و هم بر خلاف عقل و قابل پذیرش نیست. امروز خدمتتون تو این جلسه عرض میکنم. اما این که عرض میکنم چنین کرامتی برخلاف آیات قرآنی هست، دلیلش این هست. اساساً کرامت، حالا چون جای عیاضی هم تشریف آوردن، من این شروع در واقع این قسمت آجا بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به زنگای بحث
رسیدیم. خیلی خوش آمدید. پس منظور از اصل کرامت در اینجا این هست که خب بسیار خوب، این کرامت حفظ شد دیگه. اصلی که محل بحثمون هست به این صورت است که کرامت را ما اونچنان جایگاهی بهش بدیم که هر حکمی برگرفته از هر دلیلی، حتی همینجا بگم حتی اگر دلیل قطعی باشه، این میاد قطع از بین میبره، از هر دلیلی، ادله مثل ظهور آیات و ظهور روایات و اینها به دست بیاد، اگر برخلاف کرامت باشه دیگه ما نمیتونیم یقین کنیم این حکم حکم شرعی هست، نمیتونیم بپذیریم و حجت داشته باشیم که این حکم حکم شرعیه. اصل کرامت به این معنا فعلا اینجا تو این عرصه دوم محل بحثه. البته همینا من توجیهش رو عرض کنم، این چگونه میشود همچین اصلی رو اصلا مطرحش کنیم. طرحش روشنه به این صورت است که کرامت یکی از ویژگی‌های وجودی انسان هست که در آیات و روایات پذیرفته شده هست. این مقدمه اول. مقدمه دوم این است که احکام الهی تمام ویژگی‌های انسان رو در نظر می‌گیره و مقتضای عدالت هم همین هست که در جعل احکام ویژگی‌های مکلف در نظر گرفته بشه. بنابراین هم به اقتضای عدالت که ما کرامت را یک مصداقی از عدالت میدونیم، و یا بفرمایید حالا اونایی که میگن فرق میکنه بین کرامت و عدالت، فرق میکنه به اقتضای این که این ویژگی در انسان هست، حکم باید متناسب با اون باشه. اگر یک حکمی برخلاف اون ویژگی که خود خداوند پذیرفته باشه، قطعا این حکم معلومه که ثابت نیست، چون برخلاف اصلیه که خودش پذیرفته، خودش گفته من به انسان کرامت دادم، این کرامتش رو حفظ میکنم. خب نمیتونه یه حکمی بده برخلاف اون باشه. پس اگه برخلاف اون، معلومه حکم شرعی نیست، حکم خدا نیست. این در حالا استمدادی که میشه کرد. اما ما عرض میکنیم اساسا در خصوص تأثیر کرامتی که انسان درک میکند، نه کرامتی که خدا مصداق اون رو معین می کند، در این کرامت ها محل بحث اصلا اینجاست. اصلا انتاج مسئله هم همینجاست. جایی ما می تونیم حرف بزنیم که خداوند حرفی در خصوص کرامت نگفته، اصل کرامت رو گفته، مصادیقش رو ما می خواهیم توسعه بدیم. ما عرض میکنیم در جایی که بخواهیم مصادیق کرامت را از انسانها بگیریم، جایگاهی برای این که از اون حکم شرعی به دست بیاریم یا حکم شرعی را ابطال بکنیم نداریم. چرا؟ عرض میکنم ابتدا اجازه بدید یه مقداری به پیشینه دخالت کرامت در احکام الهی توجه بکنیم. شاید بشه گفت اولین پیشینه برای دخالت کرامت در برابر احکام الهی که بتونه حکم الهی رو تشخیص بده یا حتی ابطال بکنه. ابطالم که همینجا بگم که خلاف خدای نکرده نظر اون عزیزانی که قائل هستن به این اصل نباشه، اونا که میگن ابطاله، نه اینکه حکمی ثابت شده بعد این میاد باطلش میکنه، نه، این کشف میکنه که همچین حکمی نیست. اونایی که قائل به اصل کرامت هستن در واقع میگن چنین حکمی خدا نداشته، نه اینکه دارد و ما برمیداریم، نه، هر زمانی که برخلاف کرامت باشه یعنی از اون لحظه دیگه حکمی نیست. عرض میکنم به پیشینش نگاه بکنیم بد نیست، یه مقداری کمک میکنه تا اینکه در رسیدن به نتیجه شفافتر و متقنتر حرکت کنیم. اولین پیشینه برای استفاده از کرامت در برابر احکام متعلق است به اولین متمرد که همون شیطان باشه از دیدگاه قرآنی. قرآن خودش تعریف میکنه، خداوند داستان پیدایش انسان و داستان تکریم انسان رو بیان میکنه و بعد اونجا شیطان میاد عیناً همین بحث کرامت ذاتی رو با ادبیات خودش مطرح میکنه. میگه ببینم آیا وجود من برتر هست نسبت به وجود او یا نه؟ من از چیزی آفریده شدم که در نظر خود من ها جالبه، نمیگه در نظر تو، اینا کد داره این حرفا. شیطان میگه من از آتش آفریده شدم، او از خاک، از گل. خب پس در نگاه خودش این خیلی روشنه که آتش بر خاک و گل برتری داره. خب وقتی برتری هست، ذات من برتر هست نسبت به اون، چگونه من بر او سجده کنم؟ امروزی بخوایم حرف بزنیم اینجوری میگیم این حکم شما برخلاف عقل منه. عقل منه که قبول داری که، این برخلاف عقل منه، من نمیتونم اینو بپذیرم. جالب همین رو خداوند وقتی که بیرون میکنه از بهش بهش میگه اینجا جای تکبر نیست، اینو متهم میکنه به این روش استدلالش، متهم میکنه به تکبر. خب این یکی از جاهایی که پیشینش رو اگه نگاه بکنیم میبینیم واقعا استفاده از کرامت به این صورت، اونم کرامت ذاتی خودساخته یا خوددانسته، این جایی نداره. اگرچه این مربوطه به بحث ما نیست، چرا؟ چون اینجا عیناً در برابر خداوند داره بحث میکنه، نمیاد با احکام علمی مخالفت با حجتهای علمی بحث کنه، با علم اصلا عیناً در برابر خدا داره. منطقه اگر اونایی که میگن اصل کرامت اصل عقلیه دیگه فرقی نداره که، چه با علم چه با علمی، با همشون درگیر میشه وقتی اصل عقلی بدانیم. این پیشینه یابی خودش یکی از راه‌هایی هست که ما به عنوان نقد اصلی میگیریم بر مخالفت با کرامت. میگیم اصلا کرامت را، کرامت‌های خوددانسته و خودخواسته را، نه کرامت‌هایی که خداوند معرفی کرده. این رو هی تأکید میکنم، چون خداوند برای انسان چیزای دیگه ای را برای کرامت تعریف میکنه، حالا توی حرفامون هم بهش میرسیم. یکی از دلیلمون همینه، قرآن اینو نپذیرفت، کرامت خودخواسته و خوددانسته رو خط کشیده روش و شیطان رو با همین در واقع رانده است. دومین موردی که میتونیم برای رد این از قرآن و اینها بگیم، خب در قرآن تکالیفی را ما میبینیم که واقعا برخلاف کرامت به زبان امروزی حتی به زبان گذشته هم هست. کشتن یک انسان بیگناه قطعیه که این برخلاف کرامت است به زبان امروزی. خداوند در قرآن اینو دستور داده، دستور جدی هم داده، پیامبرش برای این دستور حرکت کرده. اگر قرار بود دستورات الهی مطابق با کرامت باشه، نمیتونست حتی دستور امتحانی هم بده، حتی دستور امتحانی هم نمیتونست بده، چون میتونست حضرت ابراهیم بگیم نه، این که معلومه که دستور شما نیست. چرا؟ چون شما که برخلاف کرامت که دستور نمیدیم، برخلاف کرامت من بچه خودم را ببرم و قربانی کنم. چگونه ممکنه حضرت ابراهیم چنین استدلال نکرده؟ اصلا به ذهنش خطور نکرده که این حتما خداوند این دستور رو نداده، این مثلا حالا نعوذ بالله وسوسه شیطانی است. نه، حرکت میکنه، میپذیرد و تا پای انجامش هم میرود. و از این قبیل قصه حضرت خضر که برخورد میکنه و قصه های دیگه ای که شما میتونید در قرآن ببینید که اصلا بحث کرامت رو به این معنا باز میگم، کرامتی که در نگاه بنده هست اصلا مورد نظر مشرع و شارع مقدس نبوده، خودش کرامت رو تعریف میکنه. خوبه. سومین مورد باز در قرآن میتونیم براش ذکر بکنیم اینه که از قرآن استفاده میشه اصلا بعضی مجازاتی ما در برای بعضی از احکام قرار داده شده، اینا برخلاف کرامت انسانیه، ولی میبینیم انجام شده. هم قرآن میگه انجام شده، هم نقلهایی که در تاریخ ها داریم تقریبا جز مسلمات دونستن. حالا اونی که در قرآنمون خیلی روشن من بگم شاید همه قبول کنن که خلاف کرامته، همینه که یک کسایی به خاطر یک گناه و مخالفت با شرع الهی خداوند اونها رو در همین دنیا تبدیل به میمون میکنه. کونو قردتن خاصه این، تا 3 روزم اونجور بدبختی میکشن و عاقبت میمیرند، از اونها هیچ نسلی هم باقی نمونده، از اون میمون ها هیچ نسلی باقی نموند. اصلا تو پرانتز یکی از ویژگی های مسوخ این بود که ازشون نسلی باقی نمیموند از اونها، بلکه انسان شبیه اون حیواناتی میشد که بودند، نه اینکه این حیوانات از نسل اونها هستن. بله، خب این خلاف کرامته. بله، واقعا این برخلاف شؤونات و شرافت و کمال انسانی خداوند، خودش اینو تربیت کرده، بهش اینقدر توانایی داده بعد این چنین باش برخورد بکنه. ولی لذا بعضی هم الان مجازات امروزی رو حتی برخلاف بعضی از مجازات ها رو با همین دلیل رد میکنن که میگن برخلاف کرامت. حدود هم بعضیش رو چه بسا مواردی که مخالفت کردن میگن امروزه پذیرفته شده نیست. این هم پس در قرآن چند محور رو میتونیم، چند مورد رو میتونیم پیدا کنیم که اینا کرامت رو نپذیرفته. باز تأکید کنم کرامتی که از نگاه انسانها کرامت. روایات هم تقریبا همین هست. در روایات هم ما داریم در این حال که به کرامت در اون 4 عرصه‌ای که اول، چون 4 محوری که اول گفتم توجه شده، ولی به این نوع کرامت اصلا توجه نشد. خب در قصه حال معروف همون هارون مکی هست دیگه، حضرت میگه برو تو آتیش. معلومه این خلاف کرامته. خب دیگه یک انسان مؤمن متحجد، نمیدونم حالا لااقل همینقدر که اسلام رو پذیرفته است، حالا بیشتر از اینو نگیم، بگید از کجا معلوم، بهش بگی برو توی آتیش. ولو دستور امتحانی، اگر قرار باشه دستوری برخلاف کرامت صورت نگیره، امتحان تحقق نمیگیره. دستور داد و رفت و در خلاصه اون طرف نرفت، اون یکی اومد گفت باشه رفت. اصلا بحث از اینکه این خلاف کرامت اینها به ذهنش هم نیومد. اینا هم از روایات هم، یا حتی یک مطلبی هست، حالا شاید بعدن چون دیر میشه، از خود نهج البلاغه هم میشه استفاده کرد. صریحا هم گفته اصلا کرامت اینی نیست که شماها فکر میکنید. اگه این بود که خداوند پیامبرش رو تکریم نکرده. حالا این رو در صحبتام خواهم گفت بعدن، در شاید اشکالات و اینها بشه. دیگر که این خیلی مهمتره و اصلا همه حرفا در همین جا متمرکز می شود، دلیل عقلی ماست بر اینکه کرامتی که گفته می شود نمی تواند مسیری به استنباط احکام برسونه. چرا؟ چون آنچه که خداوند پذیرفته طبق آیات قرآنی انسان را تکریم کرده، تکریمی است که در ادبیات خودش معنا پیدا میکنه و اون میتواند اگر دست به اون کرامتی که خداوند برای انسان تعریف کرده برسونیم، بله اون کرامت ما قبول داریم، اون قاعده است، اون ضابطه است، هیچ حکمی هم برخلاف اون نمیشود. ولی اون کرامتی که ما بخوایم بدانیم، اون راه به جایی نمیبره. چرا؟ چون ما کرامت را بر اساس اندیشه خودمون تشخیص میدیم، در حالی که در تشریع و جعل احکام شرعی آنچه که موضوع هست و باید رعایت بشود فهم خود شارعه، ولذا شناخت کرامتی که میتواند، این خیلی مهمه، شناخت کرامتی که میتواند موضوع استنباط احکام باشه به نحو قطع موضوعی اخذ شده، نه قطع طریقی. یعنی چی؟ یعنی باید من پی ببرم یقین کنم اون کرامت از نگاه خداوند کرامته، پس هیچ حکمی نمیتونه مخالف با اون باشه، نه اینکه صرفا یقین کنم این کرامته. کرامت از نگاه کی؟ به نحو قطع موضوعیه، نه قطع طریقی. تازه تو قطع موضوعیش هم حالا از نوع قطع موضوعی طریقیه، از نوع، چون قطع موضوعی خودش دو داره، وصفی یا طریقی. خود اون هم باز اون طریقیه، حالا اون ایشالله وقتی بحث بازتر شد من بازش میکنم، ولی همین اندازه اگر راه بردیم به کرامتی که در نزد خداوند هست، اقلایی است و عقلی هم هست، میگیم خب اینو خودت قبول کردی ولذا باید رعایتش بکنی در احکام، ولی آنچه که من دارم درک میکنم از نگاه من کرامته، به چه دلیلی از نگاه خداوندم کرامته و باید رعایتش بکنه؟ اقلا این چنین گفتن، مگه اقلا هرچی رو گفتند قراره که شارع هم بگه نمیتونه ردش کنه؟ همین حکمی که برخلافش میده رده دیگه. اما در حوزه قانونگذاری بماند همین مقدار اون آیات و اینهایی که استدلالایی که عزیزان اصل کرامتی دارن من بهش نپرداختم، اونها هر کدوم اجمالا عرض میکنیم، کرمنایی که در قرآن هست و تکریم هایی که در روایات هست، اینا هیچ کدوم مربوط به تکریم ذاتی نیست. اگر تکریم ذاتی به معنای دادن امکانات طبیعی ملاک کرامت بود، باید شیطان اکرم بود، باید او تکریمش بیشتر شده باشه، چون اون میتواند هم بر و بحر و اینها میتونه حرکت بکنه، حتی میتونه تواناییش بیشتر از انسان هست و قص الازالک دیگه، توانایی های اون هم جالب. اگر شیطان اون موقع بود باید استدلالش اشاره میکرد که من هم خلقتم از آتش است و برترم، هم تواناییام بیشتره، هم سابقه، بالاخره سابقه هم بیشتره در عبادت و اینها، چرا باید من بشم ساجد و او بشه مسجود؟ در هر صورت این قسمت نیاز به حرف بیشتری داره، ولی فرصت من ظاهرا تمام هست. بله ببخشید، عذر میخوام.
ای والله، خیلی ممنونم که در فرصت معین بحث رو به پایان بردید. در خدمت حضرت و چطور اسلام هستم، این جناب آقای عیاضی هستیم، با این که حالا یه مقدار بی برنامگی شد و دیر تشریف آوردید، ولی اصل بحث را رسیدید. از تو میخوام که به مدت 20 دقیقه اگر نقدی بر مطلب دارید بفرمایید.
من دو سه تا نکته مقدمی دارم و بعد هم بحث ادله و نقد ادله. اولا یه نکته رو که عرض کنم که شاید خیلی تأثیری در نگاه کلی ما داره، اینه که آیا فهم و درک و استنباط کلام الهی به مخاطبه و یا یه چیز دیگه هست؟ ما بالاخره به عنوان اغلا مخاطبه قرآن هستیم یا نیستیم؟ میخوام وقتی یه چیزی رو بگیم شارع یه چیز گفته، ولی ما بالاخره ما هستیم و همین متن، وقتی که این متن با ما صحبت کرده و ما هم به عنوان مخاطبه این متن قرار گرفته، حق نداریم بگیم این ما فهممون یه چیزه و شارع یه چیز دیگه. شارع چیزی غیر از همین فهمی که ما از کلام شارع داریم چیزی غیر از این نیست، و جدا کردن و تمایز قائل شدن این معنا نداره. یه مسئله هست، من دیگه بازش نمی کنم. نکته دومش اینه که اولشون فهمودن که اصل تعدیل اصل کرامت، در واقع این حرفایی که ایشون هست تعدیل کرامت نیست، رد کرامت، مثلا تعدیل تعبیر مسامحه هست. نکته سومش که بحث باز مقدمی هست این که کسانی که در باب کرامت در تعارض میگن، در واقع یک نوع تصرف میکنن در اون حکمی که استنباط شده. کار ما به واقع، ما فی الواقع نداریم. میگن اون اطلاق مقامی یا اون اطلاق زمانی که شما میگید اون اطلاق نداره. نه اینکه میخوان از الان دست ببرن و بگن اون حکم رو ما الان ابطالش میکنیم. بحث ابطال کردن حکم نیست، بحث کشف کردن و فهمیدن این که این حکم هست یا نیست. ما الان میخوام ببینیم که آیا یک چنین چیزی، یک جمله، یک گزاره، یک قضیه یا چیزی که آمده و قبلا استنباط شده است، آیا این گزاره درسته یا درست نیست. بحث ابطال کردن این نیست، بحث اینه که کشف میکنیم که نه آقا این حکم اینجوری نبوده، یا اگر در یه بوده در یک زمان معینه بوده، الان دیگه توی زمان نیست. مثل اینکه شما کسی که بخواد بیاد تصرف در قضیه فعل واقعه بکنه، میگه آقا این قضیه مربوط به این شخصه یا مربوط به این شرایط تاریخی تو اونجاست، نه اینکه این حکم حالت ابدیت دارد، دائمیت داره. این سه تا نکته مقدمی رو عرض کنم که اصلا معلوم بشه که مسئله چیه، تا بعد بریم به حالا. البته یک نکته دیگه هم میشه تو این زمینه حالا اشاره کرد، اونم بحث مقدمه. بحث اینه که بنای عقلا یا سیر عقلا آیا حجیت ذاتی داره یا دارمدار امضا یا عدم رد اشاره هست. خب دو تا نظریه هست. کسانی، من از تیکه‌های از حرفای بجز مرحوم آسد محمد حسین اصفهانی، از قدما مثل ابو علی سینا یا برخی از بزرگان دیگه از معاصرین مرحوم امام، اینا استنباط کردم حرفشون که در این جهت صراحت داره که بنای عقلای سیر عقلا حجیت ذاتی داره، تا به این نیست که ردعی باشه یا مثلا سکوتی باشه برای این جهتش. اگر کسی حجیت عقلا رو ذاتی بدونه، قهرا صورت مسئله رو عوض میکنه. مرحوم علامه طباطبایی هم خیلی 5-6 جا هم در تفسیر هم در اصول فلسفه چند جا این مسئله رو اشاره کردن که حجیت ذاتی داره این کار. حالا اینا بحثای مقدمه است که نمیخوام حرف بزنم. میرسیم راجع به ادله، بیشتر من راجع به این ادله حرف میزنم. ایشون استدلال میکنن که سابقه کرامت به اولین کسی که استفاده کرده از شیطانه. اولا شیطان هیچی صحبت از بحث کرامت نکرده. او یه چیز رو، یه ادعایی رو کرده که برخلاف کلام خود الهی بوده که اونجا گفته نفخت و فیه من روحی کرمنا بنی آدم، نمیدونم نجایلون فی الارض خلیفه، این چیزها رو گفته و یه چیز دیگه برای خودش درست کرده. اصلا چیز تعارض با این دوتا ندارن که ما بخوام بیان بگیم. اون یک نفسانیت خودش رو میخواسته بگیره و بر اساس اون نفسانیت خودش میخواسته بگیره. خب قرآن میگه که نجایلون فی الارض راجع به فقط شیطان نبوده، خود وقتی که ملائک که هم اعتراض کردن اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح به همدیگه و نقدس لک، اونجا گفت قال انی اعلم ما لا تعلمون، من یه چیز میدونم. بعد استدلال کرد و علم آدم الاسماء، اونجا گفت فرض علم، قال اتن، اونجا وقتی گفت که انبئونی به اسماء حالا، گفت لا علم لنا الا ما علمتنا، ما یه دایره محدودی داریم، ولی آدم نه اینجوری نیست. بنابراین نه، از اول بنای خلقت این انسان رو یه جوری آفریده است که متمایز است، خلیفه است، دارای امانت است که آسمان و زمین نیست، نفخه روح الهی است، حیاتش حیاتی است متفاوت از حیات دیگرانه و چیزهای مختلفی که شاید حدود 10-12 تا مسئله است. پس بنابراین شیطان که اصلا چیزی ربطی به شیطان نداره تو این قصه، و شیطان هم تو این جهتی و حرفی ندارد. اتفاقا شیطان اگه حرفی داره، اعتراض به این کرامته که چرا به این باطل وجودی که زمین وجود خاکی هست، چرا تو به یه کرامت دادی و به من ندادی، این حرفش هست. این یک. این که ایشون استدلال کردن به قصه حضرت ابراهیم، اینم خیلی عجیبه. قرآن کریم برخلاف تورات میگه انی رأیتُ فی المنام انی اذبحُک، نمیگه خدا دستور داد. بسیاری از مفسرین این نکته رو گرفتن، این تفسیر توراتیه. در تورات آمده که خدا به ابراهیم دستور داد. کانت اشکال میگیره، کرگارد اشکال میکنه، اینا دیگه که اشکال میکنن میگن که این خلافه. اما قرآن کریم خیلی با ظرافت میگه انی رأیتُ فی المنام. حالا این روایات هم دیگه در ذیلش آمده که میگه ابراهیم نذر کرد که یک چنین کاری رو انجام بده یا با خودش یک عهدی کرده و چند تا چیزای تفسیرا شده، اما در قرآن این نیامده است که خدا دستور به ابراهیم داد که این نقض دستور اون جهت بود. تفسیرش کرد مثل مرحوم امام، مثل ابن عربی و دیگران هم اینجا وقتی که گفتن قد صدقت الرؤیا، اونجا اومدن گفتن که وقتی که اون ذبح اتفاق افتاد قد صدقت الرؤیا، اصلا مسئله ذبح اسماعیل نبود، مسئله این صورت امتحانیش بود که در این قصه اتفاق افتاد. این نکته دومه. نکته سوم درباره مجازات های تکوینی، این ایشون حالا چون تکیه کردن راجع به کون و غیرتتن خاصه، این من عرض کنم به اولا اینه که کون و غیرتتن خاصه این مفسرین از دوره قدما مثل مجاهدین آمدن گفتن اینجا به معنای تصرف تکوینی نه، یعنی بوزینه نشدن اینا، اینا به هیئت اخلاقی و رفتاری صفت این آمدن. تو تفسیر هم آمده گفته شده این حرف هاست. بله ظاهرگرایان همونایی که اونا خدا را مجسمه و مشبهه می کردن این آیات را آمدن هست گفتن، فقتلوا انفسکم را همین معنا کردن، لازم اون اونجا معنا نداره. از عذاب هایی که تو بنی اسرائیل هست آمدن یکیش هم در داستان سامری گفتن فقتلوا انفسکم، بکشید. خب بعدش آیه در تناقض میگه فتاب علیهم، یعنی کشته شدن فتاب علیهم، که نه این فقتل انفسکم اونجا به شواهد و قرائن یعنی نفستون رو بکشید، نه اینه که جان کسی رو، جان فرد مقابل رو بگیرید، نه این چیز همچی چیزی نیست. مجازات های تشبیهی تشریعی هم همینطوره. مجازات های تشریعی صرف نظر از صغریاتش و مصادیقش که حالا باید بحث جداگانه ای داره، اما در کبراش در همه اوغلا برای کسی که مجرمه مجازات رو خلاف کرامت نمیدونن، یعنی جزوی بخشی از تحفظ جامعه و کرامت انسان‌ها این مجازات میدونن، این رو چیزی در نقض کرامت نیست که کسی بیاد بگه. حالا در باب مثلا مصادیقش بحث کنید، خب اون بحثی است که حالا یک بحث دیگری هست که فکر میکنم اون رو باید تو اونجا بحث کرد. منم اخیرا یک مقاله مفصلی تو این قسمت نوشتم و حرفی رو که مرحوم هاشم محمد حسین اصفهانی در بحث حسن قبح عقلی مطرح میکنه و میگه که اینها امور زابایی که ذاتی هستن اما امر اعتبار و عقلایی هستن و عقلا ممکن است در یک دوره یک امری رو حسن بدانن ولی در یک دوره عقلا رو حسن ندانن، در یک دوره یک چیزی رو عقلا قبیح بدانن ولی بعد دیگه عقلا قبیح ندانن، همینطور هم هست، واقعیت هم داره. عقلا در یک دوره بردهداری رو اونجا گفتن خوبه، ارسطو هم گفت که اصلا جامعه انسانی بدون بردهداری اصلا محقق نمیشه، شکل نمیگیره اینطوریه، ولی بعدها حالا آمدن گفتن نه آقای بردهداری خوب نیست. مجازات کردن، نوعی از مجاز، از کوه پرتاب کردن، تکه تکه کردن، سنگسار کردن، نمیدونم اینطور چیزا رو اوغلا در یه دوره لازم میدونن برای مجرم، ولی اوغلا در یه دوره دیگه میگن آقا اینا نیست، این حرفا این روشا نیست. چنانچه یه چیزایی را ممکن است اوغلا قبلا حسن بدونن ولی امروز احسن بدونن، یه چیزی رو قبیح بدانن و امروز اقبح بدانن. امروز الان اگر شما این استکانی رو که ایشون برای من آورده چای بخوره، اگر این چای رو الان بعد از من خوردن برای آقای سرامی بریزن دو مرتبه تو بدونی که بشورن، این رو قبیح میدونن، قبل قبلا نمیدونستن. شما یه لیوان رو توی یه مهمانی 50 نفر همجور میخوردن دور تا دور میچرخوندن، ولی الان اینجوری نمیکنن که. اوغلا یه دوره اینجوری بودن اونجوری بودن، این دلیل نیست. اما کبرای قصه ثابته، بحث حسن و قبح، بحث عدالت، بحث مصلحت اینا هست، اما ممکن است این مصادیقش تغییر پیدا کنه، خصوصیاتش عوض بشه. این حرفی است که درستم هست تو این زمینه. خب اینم این بحث. میرسیم به تو این زمینه، باز حرف زیاده، من دیگه دارم عبور میکنم که بتونم به وقت خودم تمام کنم. اینکه ایشون در مورد انقیاد گفتند، حالا ما مناقشه در باب این قصه هارون مکی هم نکنیم چون این خودش یه جای بحث جدی داره بحث این. اما اگر بگیم فرض کن این روایته، آیا این مراتب ایمانه و کمال ایمانه که از شخص مثلا میدونه و صلاحیت داره؟ خب بالاخره یا ایها الذین آمنو آمنو، مراتب ایمان مراتب کماله و که کسی خودش رو انتخاب بکنه. ببینید یه وقتی هست اینه که من یه چیزی رو، من الان امروز چیزی رو نمیخورم، من چیزی رو که نمیخورم اشکالی هم نداره که، خلاف کرامت نیست که نمیخورم، اما اگر یه کسی مانع بشه که من نذاره بخورم، من این صورت شکنجه میشه. یه وقتی یه کسی رو تو آتش میندازن، یه وقتی از اینه که خودش آتش رو انتخاب میکنه که میره. بله، یه آدم اگه یه کسی رو بکشن معلومه اشکال داره، ولی اگه یه کسی هست که با ایثار و فداکاری در میدان جهاد میره خودش به جانش فدا کنه، این او اولیش خلاف کرامت، ولی او کسی که داره انتخاب میکنه که بره در راه میدان جنگ کشته بشه که خلاف کرامت. این روایت هارون مکی قصه انتخاب و اختیاره، و این نوع روایاتی که ما داریم مراتب کمال ایمان ربطی به قصه نداره. این مسئله پنجم هم که ایشون میگه رابطه خدا با انسان، رابطه مالک و مملوک. خب بله، بین انسانها با انسانها وقتی که مالک و مملوک باشد، یک سنخ از ملکیت بین یک وجود مطلق کامل با انسان بخواد رابطه مالک و مملوک باشه، صورتش اصلا مثلا قیاس بالفارغ است که نباید این دوتا را در رابطه با مسئله این جهت شو گرفت. حالا من این اون جهت یه نکته دیگه داره در رابطه با ایشون، مثالی که میزنه در رابطه با گوشت و قربانی اینا رو حالا نمیخوام واردش بشم، اما این دلیل ششمی که ایشون آوردن در باب اینه که آیات قرآن در مورد تکریم انسان به مربوط تکریم معنوی انسانه، من نمیفهمم یعنی چی تکریم معنوی انسانه. ما یک وقتی در قرآن میگه ان اکرمکم اتقاکم، این اکرمیت میتونیم بگیم اون مراتبی ایزان، ولی یه وقتی میگه کرمنا بنی آدم که داره میاد میگه، یعنی جنس آدم رو داره مورد خیر قرار میدهد، به این معنا چیز رفته برسیدن به معنوی نداره، مطلق انسان رو داره یک قصه خبری رو داره میگه. وانگهی اگر یعنی خبر از یک معنویتی بدهد، خب کسی مثل مرحوم آقای طباطبایی، آقای فضل الله ازش میگن که خب خودش یک لوازم حقوقی هم میاره. شما مثلا اگر شما آمدید گفتید آقا این طلا یا مثلا این جنس قیمتی ارزشمند هست، خبر میدید، بله؟ خب معلومه با یه سنگ معمولی دارید وقتی خبر میدید، یعنی که این جنس و اون جنس ماهیتاً دوتاست وقتی دارید خبر میدید، پس براش یک ارزش و اعتباری تعیین میکنید، باید مواظبتش بکنید، یک لوازمی به وجود میاره. بله، اگر شما ارزش گذاری کردید برای یه چیزی، یه کالایی، یه جنسی، یک لازمه حقوقی هم داره. مثلا یه وقتی شما یه کاغذ افتاده همینجوریه، یه وقتی میگه آقا این کاغذ توش سنده، یک سند تاریخی هزار ساله، وقتی که این حرف رو میزنید دیگه یک معنای دیگه پیدا میکنه، یک مفهوم دیگه پیدا میکنه، گرچه ممکنه ارزش معنوی باشه ولی یک ارزش حقوقی هم توش کلامش پیدا میکنه. اینم مسئله ششم. هفتمم ما هم کسی درباره کرامت ذاتی نگفته است که رابطه انسان با خداست، ما الان داریم بحث حقوقی میکنیم، گرچه خب وقتی کسی یک مشرعی قانونی رو وضع میکنه، اولین کسی که ازش توقع هست، از قدیم الایام میگن اینه که امامزاده رو باید حقش رو باید متولیش نگه بداره. خب خدا هم وقتی که این رو میکنه باید قهرن خودش در تشریع خودش، یعنی که من اگر خدا عادل است، حکیم است، یعنی حرفی که زده یعنی که توجه داشته که این حرف زده، بنابراین قاعدا اون جهاتش توجه کردن. اما بحث ما اصلا به بحث حقوق بین رابطه بین انسان هاست که چگونه باید این کار انجام میشه. من تو این قسمت 5 دقیقه وقت دارم، این 5 دقیقه میذارم بعد که ازش استفاده کنم.
در خدمت استاد محترم جناب آقای سرامی هستیم که نکاتشون را بگن.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. منم ابتدا تشکر میکنم از اساتید محترم، مخصوصا آقای خادمی که وارد این حوزه مهم که هم در بحثای فلسفی کلامی در علوم اسلامی خیلی مؤثره و مهمه و کمتر بحث شده و هم در بحثای فقهی و استنباطی که الان موضوع جلسه ما هست. البته قبلش هم تسلیت میگم این ایام حزن و اندوه به جهات مختلف که خداوند انشاءالله آرامشی به کل مملکت عنایت بفرماید انشاءالله. عرض به حضور شما که من اون قسمت اولی را که آقای ایازی هم تشریف نداشتن به عنوان عرصه هایی که مورد قبول فقه هست یه مقداری بیشتر بحث میکنم، اما اون قسمت هایی که آقای ایازی پرداختن برخیش خب مشترک با اونی که منم یادداشت کرده بودم هست، مخصوصا استشهادات قرآنی ایشون و اون بحث مجازات و اینا رو دیگه تکرار نمی کنم من. لذا فعلا قسمت اول اون جاهایی که ایشون گفتن که در این عرصه ها حالا یا در فقه پذیرفته است یا ظاهرا منظورشون اینه که به نظر ایشون مورد پذیرش هست، من هم به نظرم ابهام داره و هم یه مقداری تناقض با اون بحثای بعدی داره. خب قسمت اول و دوم یعنی در محدوده تعیین موضوعات عرفی یا استظهارات اونا کاری بهش نداریم، شاید همه قبول دارن چون برحال کرامت هم به عنوان یک موضوع هست و همه فقها هم موضوعات خارجیه را احکامی براش دارن. یا در محدوده استظهارات، استظهارات ممکنه مبتنی بر خیلی چیزها باشه از جمله دانسته های فقیه مربوط به کرامت، اعتقاداتش مربوط به کرامت حالا اثباتن یا نفیان اونم بحثی ندارم. اما اینکه فرمودن در محدوده استنباط احکام شرعی به عنوان اصل اولی و مطابق با سیره عقلا این پذیرفته شده است، میگم خب اگر اینجوره پس شما که نه تناقض داره با اون قسمت بعدی. همین مقدار اتفاقی که مدعی کرامت هستن در به عنوان جایگاه در استنباط احکام همینا میگن، چون شما وقتی میگید اصل اولی و بعد مهمتر سیره عقلا، اینا حکم سازه، یعنی سیره عقلا حالا یا ذاتی باشه یا به رد یا عدم رد، هر اون شما مبانیش سر جاش، ولی به هر حال سیره عقلا اگر بر کرامت باشه و فرض بر این بذاریم که حالا هنوز تعارضی مثلا با خبری هم نداره اون قسمت بعد فرمایش ایشون که اشاره میکنن، همین مقدار کافیست و اون کسی که قائل به این هست که کرامت نقش داره در استنباط همین مقدار براش خیلی مهمه، یعنی جایی که کنده مثلا حکم شرعی نباشه که حالا به اون قسمت دومش من میپردازم، حکم شرعی نباشه میشود بر اساس سیره عقلا مبتنی بر کرامت به عنوان اصل اولی حکم استنباط کنیم و بگیم بفرمایید فقیه حکم استنباط میکنه و تو رسالش بنویسه. این ظاهر این و فرمایششون هم یه همچی اختزایی داشت، مگر اینکه من متوجه نشده باشم منظورشون چیه و اون وقت تنافی هم داره با اون بعد که به اصطلاح بحث میکنن و نقض میکنن. البته یه چیزی اینجا توی پرانتز بگم که من توضیحاتشون یه نکته‌ای به نظر میاد که باز اینم خودش اشکال داره و اون اینکه کنه ایشون در واقع دارن تفکیک میکنن بین کرامتی که مورد نظر عقلا و عرف عقلایی هست که همین هم هست مورد نظر اونهایی که به عنوان استنباط قرار میدن و مبنای استنباط این، و کرامتی که شخصی کسی صرفا به نظر شخصی خودش مثلا این اصلا موضوع بحث نیست، مثل همون شیطان و نمیدونم اون مواردی که الان شما ایشون مثال میزدن اینجور که من فهمیدم، یا مثلا موارد خودخوانده یه تعبیری دارن اون قسمت اخیر، خب شخصی اصلا موضوع نیست. اونی که موضوع بحث جایگاه کرامت در استنباط احکام هست یعنی همین کرامت سیره عقلایی، همین کرامت عرفی، ولذا هست که خب اگه اینا بپذیرن من اشکالم اینه که پس شما پذیرفتید دیگه به ادامه بحث اصلا اون نقضا و اون بحثا اینا چی هست که. اما اون که فرمودن بعد به عنوان ادله شرعی در موارد مخالفت با آن به عنوان اصل ثانوی ادله برش به اصطلاح مقدم میشن. حالا غیر از اینکه تناقض باز داره با اون قسمت 4، یعنی یه بار ایشون کرامت را که انه خودش عنوان ثانوی دونستن، یه بار عنوان اولی دونستن که مقهور و محکوم احکام دیگه است عنوان عنوان ثانوی، که هر دوش من اشکال دارم. یعنی هم در جایی که بخواد کرامت را به عنوان سیره عقلا ما پذیرفتیم، دیگه معنا نداره که محکوم احکام شرعی باشه به عنوان اینکه اون احکام شرعی به عنوان عنوان ثانوی برش ها. چرا معنا؟ چون فرض بنده که به سیره عقلا شما دارید تمسک میکنید، سیره عقلا برای ما اماره میسازه، مخصوصا که ما بگیم خود شارع که ظاهرا مبنای حضرت عالی هم این باشه، اون مبنای ذاتی سیره عقلا نباشه، خود شارع داره تغییر میکنه یا مثلا امضا میکنه سیره عقلا را، حد اکثر تعارض میشه. برای چی ما بیان بگیم که فرض کن حکمی که ما طبق سیره عقلا از کرامت استنباط کردیم با فلان حکمی که از فلان روایت به دست آوردیم، چرا اون حکم اون روایت بیاد حاکمه بر این بشه یا مثلا مقدمه به این سیره عقلا دلیلشه، اونم دلیلش مثلا روایت هست. تو سیره عقلا ما میگیم شارع خودش رئیس عقلا، بل من العقلا، بل رئیس عقلا، اونا تایید کردن خواهد اکثر بشه تعارض. این مال این قسمت. اما اگر بخوام بگیم اینا عروض، اینا عناوین ثانوی هستند، باز نمیدونم یعنی چه که کرامت میشه عنوان ثانوی. یعنی اگه قرار شد که کرامت مورد تایید شارع باشه و از طریق سیره عقلا و به عنوان جایگاه در استنباط حکم باشه، خب مثل بقیه احکام عروض ثانوی ما حکم اولیه دیگه، به عنوان حکم اولی هست. البته تو بیانشون یه مقداری با حرج من احساس کردم که داره تخلط میشه. یعنی حرج غیر از کرامته، یعنی اینکه مثلا فرض کن شما یه حکمی را به یه کسی بگید که اجرا بکن، این اجرا حکم براش حرجی بشه، این لزوماً به خاطر بحث کرامت نی، به عوامل مختلفی ممکنه مثلا فرض کن چون مالش داره تحت خطر قرار میگیره یا جانش یا ارزش یا چه میدونم اصلا آدم ناتوانی مثلا هست، این براش حرج ایجاد بشه و احساس حرج بکنه. این بله عنوان ربطی به کرامت باز نداره. اینا که عرض کردم لااقل به عنوان سوال هست که ایشون باید اون قسمتی که میفرمان کرامت را من میپذیرم به نظرم این قسمت ها را جواب بدن. اما عرض کردم تو قسمت بعدی من خیلی عرضی ندارم، فقط یه نکته ای که حالا ما قرار آقای خادمی را نقد کنیم، ولی تو فرمایش آقای ایوازی هم این سوالی داشتم که اونجا که میگن بحث قصه حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل بحث امر نبود، اون درسته که ابتداش مربوط به فل منام هست، اما بعضی فصدع به ما تو عمر، تو آیه بعدش داره یا ابتا فصدع به ما تو عمر، اونجا ظاهرا امره، یعنی به اونجا که در حال امر امره اینشا باید حالا حالا اینا نه خب بالاخره به ذهن من رسیدیم. حالا میگم شما جواب بدید بعد، ولی این یه سوال بود از خدمت حضرت عالی که اینجور فرمودید. آره این درسته، اون قسمتش همونطور که مقایسه کردن و خوبم بود با تورات و نکته ظریف قرآنی، این درست، اما این قسمت خب لابد جواب میده. اما تو بحث بعدی باز اون مجازات ها رو من فرمایشات آقای ایازی رو باز دیگه تکرار نمی کنم، این به نظرم درست بود تقریرشون، یا اون که توی روایت بود باز درست بود، اما یعنی همین تقریرش یعنی مجازات اجرا کرده منافات با کرامت نداره که ما بیایم نقض بگیریم. نه در یه مورد خاصی میان میگن مثلا این مجازات به این شکل این منافات با کرامت داره، اما کلن بیان بگیم شما به عنوان نقض آخه میخواید بیارید، یعنی میخواید بگید که طرفین قبول دارن، میخوام بگم نه این همون تقریری که ایشون کرد من دیگه. اما این قسمت باز 5 که اینجا فرمودید که از نظر عقل و عقلا رابطه انسان و خدا مالک و مملوکه، بعد اشاره کردی که تو بیانتون کرامت خودخوانده، یعنی که مثلا میگیم اونی که ادعا میکنه کرامت، کرامت خود میگه خود خدا گفته، یعنی لقد کرمنا بنی آدم، اون کسی که ادعا میکنه. البته من باز تو پرانتز بگم من قبول ندارم، ولی دلیل من این نقضا و اینا که توی قرآن میارید نیست، همونطور که تو جلسات قبلی هم عرض کردم، دلیل من اینه که دلیل اون کسانی که ادعا میکنن که کرامت جایگاه به عنوان منبع برای حکم فقهی داره، دلیلشون به نظر من قاصره. یعنی لقد کرمنا دلیل درست نمی کنه برای اینکه دست فقیه بده که از اون حکم استنباط بکنه. این اشکال من اینه، این نقضا رو اصلا قبول ندارم. ولی علی حال میخوام بگم اون کسی که قائل هست ها بر فرض که دلالت بکنه، نمیگه کرامت خود خوانده، که میگه خود خدا گفته لقد کرمنا بنی آدم، مثل که مثلا خود خدا گفته ما جعل علیکم فی الدین من حرج، شما بیاد بگید که حرجی من نمیخوام انجام بدم، انجام نمیدیم، میگن اشتباه میکنه خدا گفته، ولی میگن نه خودش گفته که حرج نه، خودش فرموده ضرر نه، میگن خودش هم فرموده کرامت چون هست، پس اینجا لذا خود خوانده و اینا. تعجب من که یعنی اصلا مطابقه با قول مخالف در اینجا نیست. من به هم مقدار الله بسنده میکنم. الحمدلله
بسیار ممنونم. نه را وقت دارید منطقه در مجموع نیم ساعتی از اول جلسه از دست رفته، حالا هرچی هم دیگه سر خطوری بکنیم.
نه
من اجازه
بله
بله
ایشون را
بله
دو تا بحث
بله بله در خدمت رو خواهیم،
یعنی با ایشون کلی بحث داری با من یه ملوچه به قول اسمان
باشه شما
خصمانه گرفت بشه.
نه نه همشون گفتن
بله در خدمت هستم. فیروز شما
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از حاج آقای خادمی، بحث مهمی را مطرح کردن. ایشون در بیان معنای کرامت فرمودن که در فقه و اصول و تفسیر یکی هست، همون بحث شرافت و فضیلت هست. به نظر نمیرسه که توی بحث به این مهمی به این راحتی برگزار کردن درست باشه، ضمن این که توی بحث تفسیر و اینا ما بحث کرامت و اعجاز را داریم، اصلاً اونجا بحث شرافت و اینها معنانه تو بحث عرفان و کلام و اینها داریم، اونا معانی دیگری داره. ضمن اینکه میگید شرافت، خب این که معنای مثلا میخواید لغوی بگید، معنای اصطلاحیتون چی هست؟ بالاخره کرامت یک اصطلاحی هست که دارای بار حقوقی هست، یعنی آثار حقوقی برش بار میشه، آثار فقهی. شما چی نفرمودید که بالاخره منظور من وقتی میگم انسان شرافت داره فضیلت داره، خب اگر انسان شرافت داشت سمازا ببینید، اینها باید موضوع شناسی بشه. توی بحث به این مهمی که توی فقه مطرح هست به این راحتی به نظر من گذشتن ازش درست. ضمن اینکه فرمودید کرامت ذاتی، یعنی چی کرامت ذاتی؟ کرامت تکوینی یعنی چی؟ تا اینا روشن نشه که نمیشه به این راحتی صحبت کردید. فرمودید همه موجودات کرامت دارن، یعنی چی همه موجودات کرامت دارن؟ اینکه همه موجود سنگ کرامت داره، بالاخره انسان کرامت داره. این به نظرم تعبیراتی که به کار بردید بهتر بود که یه خورده دقیق تر مطرح میفرمودید. یا این بحثی که میفرمایید انسان میگوید خدا تعیین میکند، کرامتی که انسان میگوید کرامتی که خدا تعیین میکند، خب مگر کرامتی که خدا تعیین میکند برای کی گفته؟ انسان کسی که میاد این را تعیین میکنه، بالاخره برداشتش از همون چیزی هست که خدا گفته، چیزی غیر از این که نداریم که. بالاخره همین انسان ها هستن، همین فقها، همین عالمان هستن، میان برداشت خودشون رو از فرمایشات ائمه و از بیان خداوند مطرح میکنن. به نظرم ادلتون را هم به نظرم اونم جای بحث داشت. آره خلاص به نظرم باید تو این بحث یه خورده دقیق تر، یه خورده شسته رفته تر، به این راحتی نمیشه بحث به این مهمی را مطرح کرد و یک حکم کلی که حاج آقای خادمی دادن نتیجه گیری کنید.
تقدیم شما هستم. اگر سال یک نکته بفرمایید.
آره. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث اینه که در حقوق امروزی هم واقعا کرامت به عنوان یک اصل اولی و اساسی به حساب میاد، اما هیچ کس بر اساس خود کرامت حکم صادر نمی کنه، بلکه از این اصل معمولا یه سری اصول دیگر استنباط میشه، استنتاج میشه، مثل حق حیات، حق آزادی و حقوق، احکام و حقی که مطرحه بر مبنای اینها معمولا تدوین میشه. لذا چون طرف میگه بله، نه به طور کلی دارم میخوام بگم،
نه من مبنی
کلامی بودم، نه اصلا کلا تو نه کلا من کسانی که نه اصلا من کسانی که اصل کرامت رو به عنوان یه اصلی میگیرن که میتونه یه جور حکومت داشته باشه بر ادله دیگه، به طور کلی من این اشکال رو میخوام بکنم که نداریم در حقوق امروزی هم ما چنین چیزی رو نداریم، بلکه اون اصول
میگه از اون اصولی در
آها از اون اصول
ولی حکم نمیاد، ولی کسی نمیتونه بهش به عنوان
احسن احسن به عنوان یه منبع انشاء
نیست.
لذا در فقه هم همینه میخوام بگم، شما به هر حال این مسئله اگر واقعا این اصل کرامت اونقدر یک اصل اساسی بوده که حاکمه بر خیلی از خب در هیچ جای روایت، من خودم الان تا اون مقداری که دیدم تو روایات مختلف، هیچ کس هیچ امامی نیامده به استناد این اصل کرامت بگه این حکم فلانه، جایی نیامده. فقها هم دقیقا نه نه یعنی تو نه من به طور کلی میخوام نیدم، من خودم سریعا شما میفهمید اومده، خب بله اون چیزی که دیدم. آره ببخشید این کلیت
جمعه نادریست. آقای رشید داری شما مطلبی داری؟
یه چیزی رو بیان میکنه بعد میگه این به خاطر کرامت شد به یه معنا و مفهوم داره. اتفاقا داریم
یک تن و این همه لشکر چه کنه؟
من سریعتر میگم، اجازه بدید فرصت بشه که بلکه از من امیدم این هست که بیشتر از فرمایشات اساتید استفاده کنم. البته ببینید نه اشکال نداره، شما پذیرایی باشه من از وقت نه اشکال نداره، نه بذار آقا فیلمو بگیرید ما هم حرفمون رو زخت کمه، اشکال نداره. اما یه لحظه میذارن دو میرن دست شما درد نکنه. چند تا سوال مقدماتی یا مطلب مقدماتی بود که فرمودن جناب استاد عیاضی، من اینها رو سریع ازش عبور میکنم بیان میکنم، ولی همشون جای بحث داره. اینکه فهم کلام الهی به عهده چه کسیه؟ قطعا فهم کلام الهی به عهده همه مردم نیست و الا بحث یعلمهم الکتاب معنا پیدا نمیکرد و الا تفسیر معنا پیدا نمیکرد. حتی گاهی تفسیرامون خلاف ظاهرشه، اونجا میگن تفسیر مقدم بشه. بله در جایی که ظهور قرآنی باشه، شما هم فحصم کردید نه برخلاف ظهورش چیزی پیدا کردید، اون موقع میتونید بهش عمل کنید. بله پس ظواهر قرآنی تا جایی که برخلافش چیزی نیومده حجیت داره. اما بحث ما این هست، این همه ما ظواهری داریم در مورد بحث کرامت و اینها، آقایون بر اساس کرامت میان احکام رو میخوان رد کنن، خب اونجا دیگه نمیتونیم بگیم آقا اونجا کرمنایی گفتی با این نمیسازه. خب اینی که گفته این تفسیر اون میشه، این در واقع بیان کننده اون کرمنا میشه. حالا بگذاریم این کلیتش که فرمودن کلام الهی ما میتونیم نه نمیتونیم تمسک کنیم به کرمنا، بعد هر جوری من کرمنا رو تعریف کنم یا بگم هر جوری که اوغلا هر زمانی گفتن یه کرمنایی اون موقع فرموده است، اگه اون باشه تازه نظر اونایی که میگن سخن قرآن مال اون زمان بوده بیشتر معنا پیدا میکنه، این خیلی فراتر از حرف اشتباه اون زمان هست. تازه که بگیم آقا امروز اوغلا اومد گفت کرمنا یعنی این اوغلا ها، نمیگم اصلا خود خوانده ای که میگم، نه اینکه من شخصی خوانده، منظورم اوغلا خوانده هست. اوغلا بیان الان یک معنایی رو احداث بکنن، تأسیس کنن، معنایی که حضرت شارع مقدس فرموده تغییر کنه، این پذیرفتنی نیست. این همون بحث قرائات مختلف است که در جای خود بحث دامنه داری است. بعد فرمودن تعدیل کرامت. خب تعدیل کرامت به این معناست، بنده در جای خودش انشاءالله بهش میپردازم، که اصلا میخوام بگم همونی هم که مرحوم آسد فضل الله بیان کرده، اینی نیست که آقایون میگن، اونی هست که در واقع ما در بعضی موارد گفتیم، مثل قاعده تحریم اهانت، یه چیزی در همون حد، نه اینکه فراتر از اون. هر جایی بله مصداق اهانت، چون اهانت موضوع اون عرفی، کرمنا موضوع عرفی نیست. کرمنا داره یه واقعیتی رو بیان میکنه که این کار کردیم، باید ببینیم خب این کرمنا، ولی در روایت داریم تعجب میکنم میفرمایند کرمنا روشنه، اومدن از امام پرسیدن، روایت متعدد داریم کرمنا رو گاهی گفته، همون تکریم معنوی رو همینجا جواب بدم، گاهی گفتن به معنای همین هست که نبوت رو در اونها قرار داد، رسالت و خلافت رو درش قرار داد، اینه همون امانت که میفرمایید، اون تکریم خوبه فرمودید، اتفاقا حاج آقای خودشون هم فرمودن اون امانتداری که امانتی که به انسان عرضه شد و پذیرفت، اون بله اونه، اون کرامت معنوی همون هست، تکریم معنوی همینه، نه اینکه اونی که امکانات ذاتی و اینها رو دارن میگن. حالا به سوالات آقای چیز هم میرسیم و من اول عرایزم آج آقای عزیز مطلبی رو عرض کردم، فرمایشات عزیزان به اونجا ناظر بود. من عرض کردم که در کرامت اصطلاح خاصی نداریم، عزیزانی هم که در اصل کرامت وارد شدن، شما برید زیر و بم کنید همه حرفش، این که بیای از خودت یه چیزی بگی، بگی آقا این نمیشه و اینها، خب من چیکار کنم که هیچکی نگفته، کسی نگفته عزیز من که کرامت اصطلاحه، همشون اومدن معنی کردن لغت و غیره، آخرش گفتن این منظور متعارفمون هم همینه. من اگه ایراد میگم حاج آقای عزیزی بیشتر از من تو کرامت بحث کرده، الان هم اینجا به عنوان ناقد هستن، حاج آقای سررامی هم هستن و دیگر دوستان، هر کی گفته جای اصطلاح بیاد من میپذیرم، کسی نگفته، شما داری ادعا میکنی و بر عهده شما. من عرضم، من موضوع خیلی روشن گفتم، گفتم که این اصطلاح نیست، شما میگی اگه اصطلاحش پس چی میشه، اصطلاح نیست دیگه، چیکارش کنم اصطلاح نیست. و اما و این که اصطلاح نیست، نه این که بحث میشه ضعیف میشه سطحی میشه، نه اصلش تو اون استدلالای ما در واقع باید بریم، حالا استدلالا رو انسان میتونه تخطئه کنه. اصل کرامت تصرف در دلیل است و اتقی، اینا که صریحا عرض کردم، عزیزانی هم که اصل کرامت رو میگن ابطال میگن، به این معنا نیست که الان حکم رو برمیداریم، میگن اصلا حکمی در کار نبوده، چون اینا که صریحا عرض کردم این قسمت معید عرایض من بود، اگه از قیافه خصمانه بود به قولش میگفت. ولی من عرض کردم که این ابطال رو مخصوصا بهش تبصره زدم، گفتم این که میگن ابطال، ابطال به این معنا نیست، بلکه معنا کشف، اصلا واژه کشف رو هم آوردم. و اما این بنای اوغلا چه نوع حجیتی داره؟ عزیزان الانم من اینو بگم شاید خیلی از بحثای دیگه هم حل بشه. بنای اوغلا رو چه به اون مبنایی که مرحوم حالا اصفهانی میگه، که اصلا هیچ، اون عقل عملیه، ما اصلا رو اون بحث نداریم، اما بنای اوغلا در جایی که متحد المسلک باشه حجیت داره. اینو غفلت کردن عزیزانی که اومدن وارد این عرصه شدن. بنای اوغلا در جایی که مولا با مردم متحد المسلک نیست، معنا نداره بگیم حجیت داره، چه ردم نشه حجیت نداره، چون متحد المسلک بودن. همه حرفا اینجاست که من گفتم فرق میکنه عبودیت بین انسان ها با عبودیتی که با این خداوند داره، اون مالک حقیقی است، در مورد اون نمیتونیم ما بیایم بگیم همون جوری که اوغلا میگوین، اوغلا چی رو کرامت میگن بین خودشون، کرامتی که بین خداوند و انسان اصلا متفاوته، این چه جور تکریم مهمانیه که تو ماه رمضان ما میبینیم، واقعا این خلاف کرامت نیست، میگه مهمان من هستید، هیچی نخورید هیچی ننوشید، این با کدوم کرامتی که شما در بین اوغلا دیدید قابل سنجه اوغلایی داره، میگه شما مهمان من هستی، هر کسی محرم شود مهمان من هست، وارد میقات شو، از میقات وارد حرم شدی مهمان منی، مهمانشو تحریم میکنه، 20 خورده این محرمات میذاره جلوش میگه اینا رو ببینید. پس معلوم اصلا روش این با روش دیگران متفاوته. ما نمیتونیم بیایم حالا بگیم پس چیزی را که عقلا گفتن این خلاف کرامته، پس حکم بنویس خدا هم به همین حکم میده. خدا اونجا نشسته عوامانش اینجوری میشه ها، میخوایم هو کنیم یه قسمتی رو اینجوری میشه. عوامانش اینه خدا اونجا نشسته هر سالی هر نسلی عقلا یه چیزی رو یه روشی داشتن فوراً اینم برداره تو اونجا حکم کنه بگه این شد حکم الهی. این نگاه عوامانه شد و حتی بتونیم درستش کنیم خوبه. و اما بحث سابقه کرامت، اصلا شیطان در مورد کرامت حرفی نزد. خب صریحا میگه ارأیت الذی کرمت علی، صریحا چطور میگه در مورد کرامت؟ میگه اینی که تو تکریم کردی و بر من جلو انداختی، خب من که از اون بهتر بودم که. خب این کرامت اصلا اسم کرامتم نیاره، تکریمم نیاره، کرمت هم نگه حتی. صریحا در آیه قرآن میگه ارایت الذی کرمته، و نگه حتی این رو. ولی کرامت ذاتی همینه دیگه، شما میگید میاد امکاناتی را که طرف داره نگاه میکنه، میگه این هم شما همه عزیزانی که راجع به کرامت ذاتی وارد شدن گفتن امکانات زیادتری انسان داره و اون و هم الله فی البر و البحر رو مؤید کرمنا میدونن، که این یک اشتباهی است که شاید در بیانات بزرگانمون هم هست و بعضیام به این اشتباه تذکر دادن. حالا بماند، این در جای خودشون بحث به فرمایش حاج آقای عزیزی بحث شده و خیلی هم مفصله. اما به هر حال این مقدار که بیایم بگیم امکانات زیاد داره پس کرامتش زیاده، پس کرامت داره، من عرض کردم این خطاست، این یک خطای روشی هم داره، و الا باید بگیم شیطان از اینا بیشتره، در واقع کرامتش بیشتره. قصه حضرت ابراهیم رو فرمودن دستوری نداشت، من افعل ما تو عمر، اصلا در چیز میگه افعل، صریحا بلافاصله میگه من انی رأیت فی المنام، بعد اینکه رفتن میگه من تو خواب اینجور دیدم. حضرت اسماعیل طبق نقل حضرت احدیت باری تعالی میفرماید که اسماعیل، حضرت اسماعیل عرض کرد که افعل ما تو عمر. خب دیگه روشن‌تر از این میفرماید در قرآن این اصلا تعبیر به امر نکرده، اینکه قطعا در سوره صافات روشنه. راجب مجازات فرمودن، ببینید منظورم این است، مجازات رو امروزه میان میگن برخلاف کرامت هست و این حرفا. عرض میکنم آقایانی که در واقع کرامت رو مجازات رو برخلاف کرامت میدید در مصادیقش این حرفا، خب این تحقق گرفته. چطور شما میگید که کرامت انسانی اینقدر مهمه که میتونه یه حکمی را نگذاره ثابت بشود؟ حتی اگه دلیل ظاهرم داریم به فرمایش حاج آقا میاد جلو اون ظهورشو میگیره. عرض میکنم خب این که خلافشو انجام داده. خب دیگه میمون کردن انسان دیگه این روشنه. اینا چجور میخواییم توجیهش کنیم بگیم نه این مثلا به صفت در نیومدن؟ من نمیدونم واقعا، همین خودش خلاف ظاهره. به قول خودتون شما که پذیرفتید باید اینا بدید دست ظاهر به مردم بگید از این بفهم چی داره میگه. بعد اینا چجور دارید خلاف ظاهر ترجمه میکنه؟ بعد از اون طرف فرمودن قصه هارون و مکی امثال اینا مربوط مراتب ایمان. آخه تو مراتب ایمان کسی خلاف کرامت حرکت بکنه، خلاف اون عظمت خودش حرکت بکنه، بشه یعنی مرتبش بالاتر بره. قصه ایثار که بر خلاف کرامت نیست. ایثار داره جانی میدهد، جانهایی را نجات میدهد، اون که بر خلاف نیست که. خلاف کرامت اینه که بیاد واقعا اون شأن خودش را رعایت نکنه، همونی که خدا آقایان کرامتی ها میارن میگن این احکام برخلاف شأن انسانیت، پس بنابراین باطل. اینا واقعا تو مراتب ایمان اینجوری میبینید؟ من نمیدونم اینجا واقعا. و اما رابطه خدا با انسان، رابطه مالک و مملوک، این قیاس مع الفارقه. منم همینو میگم دیگه، من میگم قیاس مع الفارقه. شما کرامت هایی که انسان عقلا بین همدیگه دارن، همین عقلا این کرامت رو در برابر خدا میگه نه با من کیم در برابر خدا برای خودم کرامت قائل باشم. و لذا عرض کردم وقتی به حضرت ابراهیم میگه بچه تو بکش، اصلا نمیگه یعنی چی این که خلاف کرامتی که، اینو نمیگه. اصلا کرامت رو اینجوری تفسیر نمی کنه. اون کرامت هایی که ما گفتیم آخرش هم گفتیم باید در روابط انسان ها رعایت بشه، یعنی خدا یه دستوری داده گفته کرامت ها رو رعایت کنید، احترام همدیگر رو داشته باشید. اما هر چی که تو بگی، ولذا همون خدا اگر چنانچه بگه یه دستوری بدهد خلافه، بگه اون همسایه تو باید بکشی مثلا، میگم سمعن و طاعه. چرا؟ چون قصه فرق کرده اصلا. رابطه اینجا رابطه فیما بین نیست، رابطه انسان با اون خداشه. ولذا اون روی مثال عوامانه هست که گفتم ببینید چطور شما به خودتون اجازه میدید و این خلاف کرامت نمیدونید؟ خب هر موجودی کرامت داره، اینا که احدی انکار نکرده که، هر موجودی کرامت داره، انسان کرامتش برتره. و الا قرآن هم میگه زوجین کریم و انبتنا الی آخر، اینا دیگه روشنه که هر چیز منتها کرامت هر کدوم یه مرتبه ای دارن. چون کرامت وقتی به معنای اون شأن وجودی کردید، معنای شأن وجودی این چنین میشود، هر کسی در هر مرحله ای از وجود داشت. خب این روشنه که این کرامت رو در واقع در مورد انسان فیما بین خودش معنا پیدا میکنه. تکریم معنوی رو تو حرفام عرض کردم، لوازم حقوقیش من همینا میگم، کرامت داره، لوازم حقوقیش همونی میشه که اهانت کردن بهش حرامه. این لوازم حقوقیش، هر چیزی که برخلاف کرامت انسان باشه انسان مجاز نیست انجام بده، ولی زو موضوع سازه. اما اون اصل کرامتی که از غرب اومده ما هم میگیم اون، یا اصل عدالت، ما هم تو اصل عدالت به عنوان یک اصل فقهی گیر داریم، چون کلیتش یک بحث، ما تو مصادیقش عزیزان بحث داریم. اتمان همچنان که برخی اساتیدم فرمودن، ببین اصل کرامت را به عنوان یک اصل کلی میپذیریم، اما مصادیق حرف تو مصادیقه، مثل اصل عدالت. اصل عدالت رو میپذیریم، حرف تو مصادیقه که بگه این مصداق خلاف کرامته. من میگم تو اینجا نمیتونیم پیش بریم، اصلش رو بپذیر. باز از خدا باید بپرسی خدایا چه چیزی برخلاف کرامته؟ این که گفتی کرمنا، چه چیزی برخلاف کرامت؟ اون موقع میگه هر چیزی که من حکم دادم مطابق با کرامته، مخالفت با حکم من مخالفت با کرامت انسانیه. هر کسی که مطیع تر باشد اون کرامت. چرا؟ چون احکام من منطبق با تکوین است، تشریع مطابق با تکوینه. هر کسی تشریع را رعایت کنه تکوینش هم رعایت کرده. این اصلا اون بحث تکریم در واقع اکتسابی رو هم یه جوری تفسیر میکنه. حالا در این حال اما این اصل عقلایی مورد قبول هست، این که فرمودن این ربطی به کرامت نداره، واقعش اصل عقلایی مورد قبول هست. من عرض میکنم که ببینید بنای عقلا یک بحثه، کرامت یک بحث دیگه. هر چیزی که مصداق بنای عقلا شده ما پذیرفتیم. حالا یه جایی میاد کرامت به عنوان بنای عقلا موردی، امروز که داشتم توضیح میدادم تاکید رو موردی داشتم، عرض کردم یه جایی میاد که عقلا اینو پذیرفتن، خب میریم همون ضابطه بنای عقلا رو راجبش پیاده میکنیم. بله دیگه کرامت معنا نداره اینجا، یعنی اینجا از ربطی به اصل کرامت نداره، این یک مصداق، کرامت یکی از مصادیق بنای عقلا میشه. یعنی عقلا این چنین کرامتی رو، این مصداق کرامت رو پذیرفتن، یک ردی ازش نشده، دو پس آقا بر مطابق با این حکم بده. اینه، این مقدار رو ما میپذیریم. این کجا اونیه که آقایان کرامتی ها میگن تا شما بگید پس شما پذیرفتی؟ چقدر با هم فاصله داره واقعا؟ اصلا هیچ به هم شبیه نیستن تا که بگیم چه فرقی داره با هم دیگه. بعد اون چیزی که فرمودند، اما اینکه ادله شرعی مقدم میشن، خب یه اصل اولی داریم یه اصل ثانوی. اصل ثانوی عنوان ثانوی نیست. تو فرمایش آقای سررومی اومد عناوین ثانوی، ربطی اینجا نداره، اون عناوین ثانوی بعدن میاد. اما اینجا که میگیم یه اصل اولی داریم، یعنی به اقتضای هیچ دلیل شرعی، نه از آیه قرآن و روایات هیچی نداشته باشیم، آقا اصل چیه؟ انسان کرامت داره و باید رعایت بشه کرامتش. چون ما میگیم اصل اولی اینه، بله باید رعایت بشه. نه صبر کنید، میگیم این اصل باید رعایت بشه. یعنی چی؟ حالا کی میتونیم حکم ازش در بیاریم؟ میگیم اون ضابطه همون بنای عقلا رو باید ببری جلو. چرا؟ چون این اصل کرامت مصداق، صریحا میگم مصداق اون بنای عقلا، چیز جدیدی نیست. ولی اگر ردعی نشده، بله حکمم ازش در بیار، مصداقی هم برو جلو، موردی حکمم بده. یه جایی عقلا پذیرفتن، شما بگو این حکم الهیست. چرا؟ چون در زمان شارع هم بوده، این متصل به زمان شارع، ردعی هم ازش نشده، پس حکم بده به. بله مجازاتی هم اگه اینجوری پیدا کردید، حتی مجازاتی هم پیدا کردید متصل به زمان معصومه، هیچ روایتی هم براش نداریم، بر اساس اون حکم بده، مشکلی نیست. این برای بر اساس بنای عقلاست، نه بر اساس اصل کرامت پذیرفتنه. فرمودن کرامت اون موقع چجور با عناوین ثانویه چجور قبول میکنید؟ اون صورت چهارم که گفتم، محور چهارم، در واقع یکی از مصادیق صورت اوله که در اهانت گفتم، به این صورته که یعنی یه جایی اومد و من کرامت اصلا قبولم ندارم، ربطی به کرامت نداشت. گفتم سببش این است، لزوم رعایت کرامت اگر موجب این بشود که حرج بشود. این صریحا گفتم این داخل در قلمرو نفی حرج میشه. یعنی یه چیز باز اصل کرامت نپذیرفتنه، یعنی اصل کرامتی که عزیزان میگن نیست، یه چیز دیگه ایه. پس این که ما هر جا کرامت رو دخیل کردیم، فورا نمیتونیم بگیم اصل کرامت رو قبول کردیم. باید ببینیم از چه حیثی واردش شدیم. اگر از حیث حرج وارد شدیم میشه قاعده نفی حرج، اگر از حیث بنای اوغلا شدیم میشه بحث بنای اوغلا، اگر از حیث اهانت و اینها اومد میشود موضوع شناسی اهانت. اینا هر کدوم به روی خودش جایگاه داره، هیچ کدوم هم اصل کرامتی که آقایون میگن نیست که ملاک استنباط و حکم باشه. اما اونی که ما داریم ادعا میکنیم که نیست، ادلش هم عرض کردیم، در واقع اون چه که در بحث کرامت ادعا میشه اینه، یک حکمی از جهت ادله ثابته، روایت داریم براش، آیه داریم. همینجا الان من بپرسم اینو درست فهمیدم، اونایی که کرامتی هستن که حضرت عالی هم از همون گروه تشریف، بله بله، از سوالم اینه اگه یک، من میخوام بگم درست فهمیدم، آره من میگم که ما اگر چنانچه یک جایی از آیه و روایت بدون نظر به بحث کرامت فهمیدیم مثلا این مجازات واجبه باید انجام بشه، بعد اومدیم توی اوغلا نگاه کردیم این برخلاف کرامت، این همه دارن مخالفت میکنن باشه، من ادارم میگم ببینم من درست نمیگم، میگم مدافعان کرامت به فرمایش حاج آقا کسانی هستن میگن این حکم باطله، یعنی این حکم ثابت نمیشود اصلا، این حکم چون برخلاف کرامت اوغلاییه، اوغلا فهمیده، حال نگیم که خود خوانده، اوغلا خوانده، برخلاف کرامت اوغلا خوانده هست، این باطله، این رو نمیتونیم بر اساسش حکم بدیم، ولو ظاهر آیه هم اینو بگه، ظاهر روایت هم اینو بگه، اینجوری دیگه اجمالاً بله یا خیر دیگه، اینجا اینو ما فهمیدیم ولذا عرض کردیم که اینو نمیتونیم بگیم، چون واقعش حتی اگر این رو بگیم اثبات این که این چنین کرامتی را خداوند هم در نظر گرفته است، آنچه که اوغلا گفتند و خداوند هم میگه، این اثباتش مشکله، براش راه نداریم، هیچ دلیلی نداریم. نه کرمنا این رو میگه، اشاره کردم که کرمنا میگه خب یعنی کرامت داره، خب پس بنابراین به معنای ظاهر اوغلایی باید بگیم، اتفاقا همه حرفمون همونجاست، کرمنا که یک گوینده ای میگوید از گوینده باید پرسید آقا شما گفتی قرآن رو باید کسی تعلیم کنه، این کرمنا یعنی چی؟ وانگهی حالا گفتیم کرمنا به همون معنا هم باشه که یعنی من کرامت دادم بهش، پیدا کن خدا این کرامت داده بهش، کدوم کرامتی؟ هر چی که اوغلا گفتن شما ثابت میکنی خدا این کرامت داده؟ 10 سال پیش اوغلا یه چیزو کرامت میدونستن، الان تو این عصر اوغلا اونو خلاف کرامت میدونن، مثال زدن اتفاقا حاج آقا، گاهی موردی میشه دیگه، یه جایی خلافه، یعنی پس خداوند اینو کرامت دونست، قبلا یه چیز دیگه رو کرامت میدونست. من میگم این درست نیست، این ادبیات هم روش فقهی میگه اشتباهه، باید برسی به اینکه اونی که گفته کرم را اینو نظر داشته، این یکی از مصادیق اون کرم ناست، اینو نمیتونید به این راحتی اثبات کنید، حتی دلیل بر خلافش هم هست، که البته واقعا من دوست دارم که فرصتی هست از بیانات و از نظر من اساتید استفاده کنم. ممنون.
ممنونم، فرصتمون خیلی محدوده، کنم یه 20 دقیقه بیشتر وقت نداشته باشیم.
زمان
بله، حالا اگر
چقدر من وقت دارم؟
اگه نهایت مثلا 7 دقیقه بفرمایید دیگه.
5 دقیقه که قبلا داشتم.
با همون حالا
2 دقیقه وقت. این همه شو 10 7.
نه. حتی بیشتر وقت. بله. حداقل 10 دقیقه دیگه.
خود بعد من یه صحبتی هم با جناب آقای سرغامی داشتم درباره اون فهم اون آیه فصل ببینید من قبل از اینکه این بحث رو بخونم اینه که آیه میگه که اینی رأیت فی المنام اینی از بحک. خب اینکه دیده یک حرفه، اینی که تعبیر و تفسیر کرده یک حرف دیگر است، که آیا همان چیزی که دیده همون هم هست یا نه. بنابراین قهرن جواب اسماعیل هم ناظر به همونه، یه چیز فراتر از اون نیست دیگه، یعنی میگه همون چیزی که تو دیدید، همون که میگی من رأیت و فلمنام، همون یا عبت افعل به ما تو، یعنی چیز بالاتر از این نیست. حالا من حرف ابن عربی رو نمیزنم که اصلا میگه که اصلا آقای ابراهیم اصلا تعبیر خوابش اشکال داشت، اون رو نمیگم، گرچه مرحوم امام هم تقریبا همین حرف رو تأیید میکنه، ولی من اینو میخوام بگم، اینه که اگر طبق برخی از روایات باشه که او یک نظری کرده است که اگر خدا بهش فرزندی داد این رو در راه خدا ذبح بکنه، بله؟ بر اساس نظرش میخواد این کار رو انجام بده، بنابراین امر میشه، چون این دیگه امر به مستقیم نمیخوره، امر به نظر میخوره. اون تو آقای اشکال آقای کیرگارد کانت میاد میرسه که میگه که آیا کسی میتواند در این چنین متعلقی که خلاف عقله، یک کسی که هیچ گناهی نکرده و هیچ چیزی نداره، آدم بیاد بگیره بکشدش؟ این میگه خلاف عقله، کانت میگه. بعد آقای کیرگارد میگه که نه، این عشقه، عشق منافاتی با این جهت نداره، ولی این از این تومر شما نمیتونید استفاده از اون فراتر و بیشتر از اون چیزی بکنید که در خود خواب دیده، بیشتر از این نمیکنه. ولی خب بالاخره این واقعا این مسئله خیلی مهمه، این که در تورات میگه خدا دستور داده، ولی قرآن با هوشمندی تعبیر رو نمیکنه، میگه این که همین تو تفاوت باشه خیلی معنا داره. برخی از مفسرین ما که صحبت خدا رو کردن تفسیر توراتی کردن، نه تفسیر اسلامی، این تفاوت هست. و حالا منم اونم خیلی روش بحثی ندارم، ولی قدر متیقن اگر کسی هم بخواد به این آیه استدلال بکنه، وقتی که آیه محل بحث و تأمل و جای شبهه هست، دیگه خیلی نمیتونه اینو یکی از ادله قرار بدهد که بخواد بهش استدلال کنه. ببینید، بحث از تفسیر و فهم کلام الهی وقتی صحبت میشه، فرد افراد کوچ و بازار کسی نکرده، کسی هیچ وقت نمیده یک مثلا میخواد استنباط احکام الهی بکنه، هر کسی تو کوچه بازار بیاد از آیات الهی استنباط بکنه. من صحبتم اینه که آیت الله منتظری که 25 تا در فقه داره استدلال به اصل کرامت میکنه، دیگه یه بچه فرد کوچه بازار نیسته که داره این کارو میکنه. ما در اون بحث میگیم ممکن است یک کسی کرامتی باشه، فقیه باشه و داره استنباط میکنه، و این رو ما داریم میگیم، اینکه شما بیاد بگید که داره تصرف میکنه و فهم داره. همینجا هم من این جمله رو باز اشاره کنم. ببینید، یک چیزی ایشون دارن میگن، در همین مسئله در هم با اصل کرامت هست و هم در اصل عدالت هست. اصل کرامت و عدالت شرق و غرب نداره. اگر یک فهمی است عقلا بما هم عقلا، دقت کنید تعبیر، عقلا بما هم عقلا دارن، دیگه شرق و غرب نداره. کسی داره استنباط میکنه و این کار رو انجام میده، و اون چیزی رو هم که در بحث بنای و عقلا گفته شده است، خیلی بحث مفصلی شده است که آیا این ناظر به عقل عملیه یا عقل نظریه. ولی مرحوم اصفهانی میگه که اصلا بحث رو فراتر میگه، فرقی نمیکنه بین اصلا بنای عقلا عقل عملی و عقل نظری نداره، گرچه ظهور و بروزش، چون عقلا چیزی ندارن، ظهور و بروز وقتی تو عمل پیدا میکنن که میگن این رو، میگن که این در عمل میان، میگن که این خلاف کرامت یا این خلاف کرامت نیست. حرفی ایشون گفتن همین این اختلاف قرائات، خیلی خوب حرف زدید که من اینجا یک اشاره بکنم. اتفاقا یک وقتی جناب آقای مصباح یک سخنرانی کردن که ما اختلاف قرائات نداریم، بعد ایشون بعد از چند ماه اومدن گفتن که نه، من که گفتم اختلاف قرائات نداریم، اختلاف قرائات در احکام فقهی که داریم، ولی در عقاید و عقاید اصلی نداریم. من اتفاقا یه وقتی اون معاون ایشون به مناسبت یه جلسه با هم صحبت کردم، گفتم به نظر شما توحید جزو اصول یا فروع عقایده؟ نه، توحید که جزوه. گفتم خب بگید ببینم که توحید متکلم با توحید محدث با توحید فیلسوف با توحید عارف یکیه؟ این اختلاف چیه؟ اختلاف هست یا نیست؟ ما صحبت کوچه بازار رو نمی کنیم. بالاخره آدم های عرفای ما در باب توحید چی میگن؟ در باب متکلم ما چی میگه؟ مرحوم مجلسی محدث در بحار الانوار در بحث توحید چی میگه؟ اینا اختلاف دارن یا ندارن؟ این اختلافشون هست که واقعیت داره یا نداره؟ ما هم بحث کوچه بازار رو نمی کنیم، ما همین حرف متخصصین رو داره میگیم که این اختلاف وجود داره و واقعیت داره. و وقتی هم که ما در اینجا صحبت میکنیم، وقتی میگیم اینجا با خلاف عدالت یا خلاف کرامته، یعنی که عقلا فهمی دارن از عدالت، معنای عدالت، چون قرآن که تعریف از عدالت نکرده، تعریف از کرامت که نکرده. عقلا وقتی که فهمی از داره میگن آقا این خلاف کرامته، میگن خلاف عدالته. و همون انجام هست و تصرف کردنم. ببینید اینکه شما میگید که ما حق در ظاهر نداریم اینجا خلاف تصرف کردیم، چرا شما حق تصرف دارید؟ مگر شما در آیات صفات تصرف در کلام نمی کنید؟ مگر شما تصرف نمی کنید؟ میگید اینجا وجهش اون وجه نیست، اینجا یدش اون ید نیست، اونجا عطا وجه اللهش اینجا نداره، یا اینجا داره که مثلا ملائکه
میان قرار نقلی
ببینید. اولا این حرفیست که آیا واقعا عقلی به عقلا برمیگرده یا نمیگرده. اگر آمدید شما بحث کردید، حالا اونم یه بحث جداگانه، بحث فلسفیست که حالا در جای خودش خواهیم کرد، که اینجا مثل ابی سینا اینجا رو که میگه آراء محموده است، میگه عقلم اینجا که در میگه تو بحث عقل عملی آراء محموده است و آراء محموده بحثش اینه که عقلا هستن که این حرف رو میارن. این حالا اونجا نمیخوام وارد بشم. پس بنابراین این رو ما باید در نظر داشته باشیم که وقتی که ما داریم صحبت از کرامت میکنیم، صحبت از عدالت میکنیم، تا آرازشو که داریم میگیم اینه که اوغلا در دنیا این خلاف میدونه. بله خلاف میدونه، عوضم میشه، تغییرم پیدا میکنه، خیلی چیزام شکلش تغییر پیدا میکنه و اشکالی هم نداره که این تغییر ایجاد بشه. چنانچه اگر این نباشد شما بحث ثابتات و متغیرات معنا نداره. احکام ثابت و فرق بین احکام ثابت و متغیر تو همینجا قرار میگیره. وقتی که شما میگید متغیره، تو همین جایی است که زمینه‌هاش، زمینه مصالح و مفاسدش تغییر پیدا میکنه. اگر مصالح و مفاسدش تغییر کرده، یه نکته دیگه هم عرض کنم.
جالب اونایی که قائل به احکام ثابت متغیر هستن کرامات رو قبول نکردن.
حالا آنا که نمین، اینا بحثا بحثی علمیه، این بحث تقسیم بندی مرز بندی نیست که بخوام بگیم. ببینید بحث شما کردید بحث بنای عقلا، من نه بحث بنای عقلای کلی میکنم نه بحث کرامت کلی، بنای عقلا در کرامت، اشتباه نگیریم. ما میگیم عقلای بنای عقلا در باره یک چنین مسئله چی جوریه، من نه بحث بنای عقلا بنای کلی عقلا کردم که مسئلهش مسائل متفاوتی هستن، نه کرامت کلی کردم. من گفتم عقلا وقتی که عقلا فهمی دارن که این کرامت داره یا کرامت نداره، اینه ما منظور ما نیست. ما بس این
چیزا نداره که
نه
کرامت کلی چجوری میتونه بنای عقلا برش داری بشه؟
بله نه، کبرای کلیش اینه که شما وقتی دارید یک مفهومی رو دارید میگید، نه مفهوم کلی دارید میگید که هیچ چیزی نداره، ولی وقتی که دارید راجع به صحبت از یک مصداق خارج، مصداق خارج دارید صحبت میکنه، اینجاست که پیدا میکنه. بله این اساس. بعد یک نکته دیگه هم اینه که ایشون گفتید که این که در باب بحث شیطان بحث این بود که او داره اشکال به خدا میکنه، همین خدایی که به این انسان کرامت داده او اشکال میکنه و خدا داره ردش میکنه، میگه نه تا این حرفت درست نیست، او رو داره رد میکنه. باز شما دارید میخواد با همون استناد بکنید که معنا نداره که بیاد بگم.
خب من بیاد بگیرم و باز میخوام یه سوالی، من میخوام بگم
اینا از وقت منه؟
از وقت شما میگه. ولی سوال من واقعا دیدم توی این دسته
بهتری چه
وقت میزد کارش کنم وقتی، یعنی اینجوری میشه که پس میشه تخته یکت گفت اینی که تو فکر کردی کرامت، کرامت نیست،
شیطان
اوغنان باشن خدا.
بله شیطان به ما هوا شیطان. آره شما هم بفرمایید. بله نه متوجه این یه چیزی هم ایشون هی تکرار کردن که خدا میهمان میکنه، میهمانش میداره، این درسته که یا درست نیست؟ آقا یک کسی خودش انتخاب میکنه یک کاری رو، میاد وارد میشه، مثل اینکه شما یک کسی رو دعوت میکنید، از اول تو این دعوت نهفته که امروز به شما چیزی ندن، شما این کار رو انجام میدید، شما خودتون انتخاب کردید. هیچ کدام از عقلا در چنین مواردی نقض کرامت نمیدونن. این نه واجب، یعنی اینه که پذیرفته، واجب که در دایر مدار اراده منه.
کرامت بگم واجب.
نه ببخشید دیگه شما جواب میدید دیگه نمیشه که. بعد میگن بعدا میگن وقت. ببینید شما، ببینید
در اوامر، در امور، اینا هم تو قصه سلیمان من عرض کردم، هارون ببخشید هارون مکی عرض کردم، همینا. ببینید اینجا یک کسی انتخاب میکنه آگاهانه این کار رو، مثل اینکه شما میگید آقا یک کسی جهاد دستور داده است که برو خودتو بکش در میدان جهاد، این نکنه که انتخاب نکنه که نکرده، فرض اینه که خودش انتخاب کرده، اختیار کرده، آمادگی برای کشته شدن در راه خدا رو هم داره. این غیر از این است که شما یک کسی رو بکشید بگید این که کشت، ببینید
بکش واجب و
بکش بکش، غیر از این که خودش رفته انتخاب کرده، این دو تا صورت.
من احکام الهی هم نه
این که من اون داستان حضرت ابراهیم از اسماعیل را فقط اون اشکالی که آقای ایازی گفتن را میخواستم، و الا کل داستان را من اتفاقا یکی از داستانهای خیلی کرامتی قرآن میبینم، یعنی از اول تا آخرش. و این که شما نقض کردید آقای خادمی به بحث کرامت، اصلا 100% خلافشید. و شما توجه کنید میخواد بیان بکنه که خداوند یک کسی را بعد اون وقت میبینیم وفدیناه و به ذبح عظیم، این بیشترین تکریم یک انسان هست که خداوند اینجور هم بد نمیذاره سرش هم ببره. کل داستان را که نگاه کنید واقعا داستانی است که آدم از جهت تکریم انسان به شگفتی میفته اصلا. و
حالا
شما صرف آخه صرف یه امرش را آقای خادمی اجازه بدید تمومش کنم، اجازه بدید حالا نوبت منه. نه صرف ببین صرف یه کلمه را که نباید تو کل داستان آدم همونا بگیره که مجموعه داستان اتفاقا موافق با کرامت. این نکته اول. نکته بعدم اون کرم تعالیه که توی آیه شریف هست در مورد شیطان، این مقدار ایشون توضیح دادن. این اول تکریمش یعنی تفضلت، یعنی فعل خدا را داره بهش اشکال، به فعل خدا داره اشکال میگیره. ولی اون جایی که شیطان داره استدلال میکنه به یه امر فیزیکی داره استدلال میکنه که من ناریم، اون مثلا خاکیه، ناری و خاکی ربطی به کرامت نداره که مثلا استدلال. نکته بعدم اینه که این بحث کرامت با اهانت که مالا توی بحثی هم تعظیم و اهانت رو هم نه اصلا با هم متضادینن. ما نمیتونیم اگه یه جای کرامت به عنوان حالا یا منبع حکم یا به عنوان موضوع حکم ثابت شد فوری او را فرو بکاهیم به اهان به عدم اهانت. کرامت یه چیز، عدم اهانت یه چیز دیگه. نه این دوتا متناقضن. اجازه بدید میدونم مقابل از باب تضاد، یعنی اگر یه جایی فرض کنید که ما کرامت را تونستیم اثبات کنیم، اهانت متضاد با کرامته. نه اینکه اهانت همیشه ما بگیم اگه گفت کرامت یعنی گفته عدم اهانت. این نکته هست. ثانیاً اون سیره عقلا را من یه مقداری ارتجاع ایازه و به نظرم من میتونم کاملتر بنایان من هست که شما بالاخره سیره عقلا در معنحنفی مرتبط میدونید یا نمیدونید. اگه مرتبط نمیدونی فقط میگی تداخل اتفاقی دارن و خیلی چیزا با هم تداخل اتفاقی دارن، به درد بحث ما نمیخوره. اما اگر سیره عقلا رو به عنوان بحث کرامت میاری، یعنی موضوع کار عقلا خود کرامت باید باشه تا ربط به بحث پیدا کنه. اجازه بدی وقتی موضوعشون کرامت هست عقلا رو عنوان دارن این کارا میکنن، وقتی رو عنوانه نباید دیگه موردی بگیم. توجه کردی این دوتا را باید نباید خل، یعنی ما یه وقت از همینطور میگید سیره اغلا سب کن، اگه سیره اغلا کلی میگید، میگید اتفاقا اینجا تداخلی با مثلا اصل کرامت هم داره، خب من میگم چه ربطی پس به این بحث داره. اما اگر سیره اغلا را با موضوع کرامت میگید، خب یعنی سیره اغلا در کرامت. اغلا هم اصولا تمام بناعاتشون بناعات عمومی و اجتماعی و عنوانیه. توجه کردی؟ موردی نیست، موردی نیست.
الحمدلله.
ممنونم از اینکه 4 دقیقه تا از اون وقت داریم. همه وقت مال شما.
واقعا خیلی است.
این رو عزیزان اگه یه موقعی بتونن بعداً از ارشادات اساتید استفاده کنم. در بحث عدالت هم همین گره رو دارم، هنوز باز نشده. در بحث کرامت هم همین رو دارم. و اون اینه که واقعش از شناخت مصادیق عقلایی کرامت نمیتونم پل بزنم بگم این همون کرامتیه که خداوند گفته، کرم نایی که خدا گفته مصداقش همینیه که الان اوغلا دارن میرن. من میگم اون کرمنا اتفاقا هم برای شواهد روایی اینها داریم که اون یک کرمنا ثابته، اون قابل تغییرم نیست. حتی جالبش این هست که یعنی بر یک موقعیتی خداوند این رو داده بهش که دیگه هم قابل زوال نیست. اون کرمنایی که اونجا گفته، اون یه سری میگه نه اصلا این مال همه بنی آدم نیست، این کرمنا بنی آدم میگه فقط به واسطه این که بعضی از بنی آدم رو مثل حضرت آدم و انبیا رو انبیا کردیم، ما تکریم بقیه هم کردیم. انبیا رو از توی اینها قرار دادیم، برای انبیا نیومدیم ملائکه رو انبیا قرار بدیم، انسان‌ها رو. اینا حالا حرفاشو من نمیگم الان، اون در جای خودش باید بحث کنیم. حتی این که بگیم همه انسان‌ها رو تکریم کردیم، تکریم که ما از من خدا بیا بپرس که تکریمی که میگی منظور چیه؟ اما تو بیای اوغلا اینجا تکریم کردن میگه ها چون شما تکریم کردید پس این همونیه که خدا میگه. میگم اینو من نتونستم این گره رو باز کنم، بگم اگر این گره رو باز کنم اصل عدالت رو میپذیرم، اصل کرامت رو میپذیرم، تمامش اینجا گرفتارم. اگه تونستن اساتید این گرفتاری منو اینجا حل کنن بس
جمله من پس کنم.